از افیر تی وی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. ایام ماه رجب رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که فرصتی باشه برای خودسازی تا بلافاصله بعد از این ماه، از ماه شعبان و ماه ضیافت الهی، ماه رمضان هم استفاده مناسب رو ببریم. سالی یک بار که این سه ماه خودسازی یعنی شعبان و رمضان و پیش نیازشون هم که ماه رجب در مسیر چرخه سالانه زندگی ما قرار میگیره، حیفه که دوره جوانی بگذره و این فرصت از دست بره. حالا اعتکاف که شروع میشه و بسیار جای خوشبختی داره که ما هر ساله حدود 400-500 هزار نفر از جوانانمون معتکف میشن. بالاخره یه دوره وقتی میگفتن کسی معتکف میشد یه عارفی بود، شاید مثلا یه جامعه 10 نفر عالم بزرگ و عارف معتکف می شدن. در فضای آلوده فرهنگی امروز بشری این بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. حجم عظیم از جوانانی که دانش آموزن، دانشجو هستن، معتکف می شن در سراسر کشور و این سنت حسنه رو در مسیر خودسازی خودشون در دستور کار دارن. خب انشالله شعبان هم به همین نسبت و بعد هم رمضان. این تا برسه به سن ما که مواتون مثل ما سفید بشه، اگر این چرخه سالانه یه برنامه خودسازی مناسب و منظم حفظ بشه، قطعا برکات زیادی در زندگیتون انشالله خواهد داشت. از این رو این ماه رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین امروز هم که روز ملی خلیج فارس هست، در دانشگاه خلیج فارس در محضر استادان گرامی و دانشجویان ارجمند این دانشگاه، امیدواریم که همواره خلیج فارس بر قله افتخار بشری با نام فارس بدرخشه و این فرایند 7000 ساله‌ای که طی شده و فرهنگ ایرانی تا به اینجا رسیده رو بتونیم روز به روز بالنده‌تر کنیم. اینجا من یک توضیح خدمت دوستان عرض کنم. خدمت حاج آقا میگفتم که 90% این اطلاعات که رو پرده نشون داده شد غلطه. من البته از حسن نظر دوستان تشکر میکنم که این موارد رو تهیه کردن. اطلاعاتی که در مورد من تو فضای سایبر هست تقریبا همش حالا تحقیقاً بالای 90% غلطه. من اصلا محل تولد من یه جای دیگه است، شناسنامه‌ام یه چیز دیگه میگه، تخصص تحصیلی من یه چیز دیگه است، من هیچ وقت انگلیس نرفتم و یه 7-8 تا دیگه از این موارد که اینجا بود. یه تعداد دیگه هم هست که ننوشته بودن، اونا رو هم همین پیشاپیش رد میکنم. لذا خواهش میکنم دوستان از این عناوین و نکاتی که نوشته میشه، گفته میشه، خیلی روی دیدگاهتون نسبت به کسی که روبرو شما نشسته تأثیر نگذاره و عنایت داشته باشید که اینها اعتباریاتی است که در آخرت فاقد ارزشه. ضمن اینکه عرض کردم بالای 90% اصلا سندیت نداره. یک سری عناوین و القاب دیگه هم هست تو فضای سایبر که اونم هیچ کدومش قطعیت نداره، یعنی اصلا همچین چیزی نبوده. مثل اینکه مثلا فلانی جز دانشجوی خط امام بوده. من اصلا موقعی که لانه جاسوسی تسخیر شد کلا 13-14 سالم بوده، کجا دانشجو بودم؟ یا اینکه میگن نمیدونم همرزم شهید چمران بوده، من موقعی که رفتم جبهه شهید چمران شهید شده بود. عرض به خدمت شما، بله انگلیس هم که هیچ وقت نرفتم، توفیق نداشتم. بله یه متولد تهرانم. بعد دیگه چی بود؟ همین اطلاعات خلاصه. بله خوب بود. سال 1385 فکر میکنم بله 1185 بود، یک سال بعد از بحث آغاز برنامه ایران 1404. افتخار داشتم اینجا در دانشگاه خلیج فارس خدمت دوستان دانشجوی نسل قبل از شما بودم. برنامه داشتیم تحت عنوان ایران 1414. نزدیک فکر میکنم 10-15 تا از دانشگاه های کشور در شمال و جنوب و شرق و غرب یه مبحثی رو ارائه کردیم خدمت دوستان. تازه بحث ایران 1404 شروع شده بود در 1184. تا سال 1185 توی بعضی دانشگاه ها این مسئله ایران 1414 رو مباحثش رو ارائه کردیم، یک ذهنیت و فضاسازی در بین جوانان ما برای اون افق 30 ساله به وجود بیاد، چون اول برنامه 20 ساله بود. خب استحضار دارید امسال 1194 تقریبا 10 سال از برنامه چشمانداز 20 ساله کشور رفت و الان کشور 10 سال چشمانداز داره، یعنی 1300 و 1404. ما در مرکز بررسی های دکترینال 3 تا افق الان داریم، چون ما روی 1414 کار میکردیم برای کشور. سند رسمی که توی مجمع تشخیص کار شده بود 1404 بود. برنامه 10 سال آینده یعنی 1404 که تقریبا شما الان متوسط 20 تا 25 ساله هستید، اون موقع دیگه انشالله 30 تا 35 ساله هستید. گام متوسط که ایران 1414 هست که شما دیگه اون موقع متوسط 40 تا 45 ساله هستید انشالله. و گام برد بلند و عمیقمون که ایران 1444 هست، یعنی برنامه 50 ساله که دیگه انشالله اون موقع شما هلوش 70 تا 75 سال سن دارید. کشور برای برنامه‌های دراز مدت و در واقع نگاه‌های عمیق نیاز به چشم‌اندازگرایی داره، نیاز به اصطلاحاً به قول غربی‌ها داشتن ویژن داره چشم‌انداز. و از این راه هست که ما تلاش می‌کنیم سر هر دهه که میشه بخش‌هایی از اتفاقاتی که افتاده و متغیرها و مؤلفه‌های تغییر در جامعه بشری رو و همچنین در جامعه خودمون رو به اضافه مؤلفه هایی که در آینده در حال رخ دادن هست اینها رو مشخص کنیم، تا اصطلاحاً به نسل بعد افق تفکر برد بلند بدیم که خودشون رو نسبت به تحولات و مناسبات ملی و جهانی هماهنگ و منطبق کنن، بتونن برنامه های مناسب تری برای اداره زندگی خودشون و همچنین برای اداره تمدن بشری از حیث نقش ملی که میتونن ایفا کنن داشته باشن. اگر به اطرافیانتون، اقوامتون مراجعه کنید که یه بچه 3-4 ساله دارن، از پدر یا مادرش بپرسید که براش چه برنامه‌ای دارید، تعجب میکنن. به شما میگن خب معلومه دیگه، این 6-7 ساله شد میفرستیمش مدرسه، 5-6 سال میخونه، اون مقطع رو طی میکنه، بعد میره مقطع دوم، بعد 12 سال دیپلم میگیره، کنکور میده، میره دانشگاه، لیسانس میگیره. فرض کنید حالا اگر پسر بود ممکنه بعدش مثلا یه سربازی بره، دوباره برگرده بره فوق لیسانس و دکتراش رو بگذرونه. اگر نه که دختر خانم بود که همینجوری میره فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره و ازدواجشون رو هیچ. این یعنی 25-6 سال تا 30 سال. یعنی الان خانواده ها برنامه نانوشته شون برای فرزندانشون حدود 25 تا 30 ساله. یعنی برای یک فرد یه برنامه 25 سال 30 ساله وجود داره. 12 سال تحصیلات مدرسه، 12 سالم دانشگاه، 24 سال تا دکترا و پست دکترا. در مورد آقایون 2 سالم سربازیه، اشتغال و موارد دیگه و بعدم ان شاء الله ازدواج و هیچی. رفت تو سن 28 سالگی تا 30 سالگی. وقتی یه فردی برای فرزند خودش یه برنامه 25 سال 30 ساله داره، یه ملت حداقل افق دیدش باید 25 سال باشه. حالا دو برابرش میکنیم میشه یه چیزی در حدود 50 سال. ما خب سند چشماندازمون 10 سالش رفت، 10 سالش مونده، اما در حوزه برنامه دراز مدت 50 ساله داریم تلاش میکنیم که توی مباحث آینده شناسی و فیوچرولوژی انشالله این نگاهات تبیین بشه. هفته گذشته که اصطلاحاً ترندهای برنامه ششم پیشرفت، یعنی از سال 1994 تا 1999 رو، این دوره 5 ساله رو در افق 1414 معرفی کردیم. 42 تا ترندی که هفته گذشته توی خبرگزاری‌ها منتشر شد از سوی مرکز ما، ناظرم به این بود که به افکار عمومی سوای از اون بحث‌های تخصصی که داره برای دستگاه‌ها و مسئولین تهیه می‌کنیم، مردم به ویژه نسل جوان ما و نخبگان دانشگاهی ما در جریان مسائل و اون سرفصل‌ها به صورت فهرستوار و خیلی کلی و اجمالی این انگاره‌ها قرار بگیرن. لذا خواهش می‌کنم در طول زندگی اجتماعیتون، هر رشته تحصیلی که دارید و هر تخصصی که دارید، گاهی نگاهی به مباحث آینده شناسی همه حوزه‌ها به طور عمومی داشته باشید. شاید مثلا از کل ظرفیت مطالعاتیتون کمتر از 1% اگر این گونه باشه، سرتون تو رشته خودتون پایین نیست دیگه که فقط توی حوزه تخصصی سرتون ببرید پایین. شروع کنید عمیق کار کردن، زندگی کردن، تجارت، سیاست، صنعت، هر چی، سرتون بگیرید بالا، ببینید یه اتفاقاتی افتاده شما غافل بودید، هم در حوزه ملی و هم در حوزه جهانی. پس الان آنچه که توی این تالار رخ داده اینه که تعدادی از آقایون و خانوم ها یه چشمنداز واحد دارن، یعنی پرده، همه به یک سو نگاه میکنن. این گونه نیست که یه سری صندلیا به این سمت باشه، یه سری صندلیا به سمت دیگه، یه سری صندلیا به سمت ته تالار. همه همسو و همجهتن. به این میگن داشتن ویژن، چشمنداز. ملتی که همه با هم چشمنداز واحد دارن، حالا لایه دوم شروع میشه، یعنی میشن، یعنی مأموریت مشترک. انطباق بین ویژن با میشن کاری است که مدیریت استراتژیک دنبال میکنه. یعنی اگه چنید کسی دکترای مدیریت استراتژیک داره، البته مدیریت استراتژیک با علوم استراتژیک فرق میکنه، چون تخصص من علوم استراتژیکه. اگه شنیدید کسی دکترای مدیریت استراتژیک داره، این یه کار انجام میده، بین ویژن با میشن انطباق به وجود میاره. الان شما ویژن مشترک دارید، همتون دارید به یک سمت نگاه میکنید، متوجه یک موضوع هستید. میشن یا مأموریت غالبا با این ویژن فرق میکنه، یک گپی داره، یه شکافی داره. استراتژی میاد تلاش میکنه این فاصله و شکاف رو کاهش بده. مثلا چشمانداز همه شما تحصیلات و تخصص، خودسازی، ورزش و هنر، انشالله اشتغال خوب، ازدواج مناسب، یه زندگی مناسب. حالا این در حد شخصی، در حد فراتر هم اون آرزوها، بلندگی هایی که برای خانوادتون و جامعتون و کشورتون مد نظر دارید. بین اون چیزی که انتظار دارید با آنچه که الان چشماندازتون هست یه فاصله هست. یه چشماندازی تعریف کردید، آرزویی دارید، یه توانایی های و امکاناتی دارید. اینا یه مثلا فاصله و شکافی داره. این دوتا همینجوری رهاشون کنید، هر چی میرن جلوتر این گپ بیشتر میشه. اینکه تلاش کنید این فاصله رو کاهش بدید، این میشه در واقع تفکر استراتژیک در این حوزه. پس ما در مباحث آینده شناسی نگاه میکنیم ببینیم که آینده چه اتفاقاتی داره میفته. اگه جامعه رو همینجوری رهاش کنیم بره به سمت اون آینده، مثلا میره میخوره به دیوار، یه اتومبیل تو سرازیری قرار گرفته، راننده پشت فرمونش نیست، در واقع ترمزش اصلا ترمز که نگرفته، دستش کشیده نیست، توی دنده هم نیست، راه میفته، فرمونش هم کجه. شما احتمال میدید این 100 متر میره پایین‌تر، میره از جوب رد میشه میخوره به اون درختا. یعنی دارید میتونید تشخیص بدید این همینجوری با این فرمون بره چطور به در و دیوار میکوبه. یه موقعی ما رها میکنیم تحولات رو، رصد نمیکنیم، این همینجوری جامعهمون میره، یه بلایی سر جامعه میاد. یک بار ما نمیذاریم این اتفاق بیفته، یعنی سعی میکنیم اون آینده رو بسازیم. آینده شناسی نمیکنیم، آینده سازی میکنیم. ما اون آینده و افق مشخص رو، اتومبیل جامعه رو، فرمونش رو مشخص میکنیم، خط و ربطش رو معین میکنیم، سمت و سو میدیم. اینجا جامعه پویا و زنده است. اینجا اون فردی که چنین برنامه‌ای تو زندگیش داره، فردی است که میدونه به کجا میخواد بره، منفعل و اسیر اتفاقات و مشکلاتی که تو صبح تا شب تو جامعهش میبینه نیست، سوار میشه بر این مسائل. برای منظور ما نیاز داریم یه جامعه اکتیو و فعالی داشته باشیم که در برنامه ریزی استراتژیک منفعل نباشن، بتونن تأثیرگذار باشن. راهش اینه که جوانانمون به این فن مجهز بشن، به این موارد و مباحث تخصص پیدا کنن. 9 سال پیش که اینجا خدمت دوستان دانشجو بودم، خاطرم هست که البته خب اون موقع سالن آماده نبود و برنامه توی مسجد برگزار شد، بعد نماز مغرب بود و دوستان دانشجو خیلی زحمت کشیدن، خب خیلی هم طولانی شد مبحث، خیلی سوال داشتن. یعنی ما واقعا به بعضی از مؤلفه ها میرسیم. 10 سال گذشته، میدونید الان ما یک کشور فضایی هستیم، ماهواره در مدار میگذاریم، یک کشور موشکی هستیم که برد موشکامون توی دانش بالستیک امروز بالای 3-4000 کیلومتره. در حوزه سلول‌های بنیادی هنوز نتیجه زحمات شاگردان مرحوم کاظمی آشتیانی هنوز روشن نشده بود. خب الان می‌دونید که چه تحولات خاصی صورت گرفته. در حوزه هسته‌ای هنوز دانشمندان ما کارشون رو خیلی خوب بروز نداده بودند که دیگه دشمن جایی که بیاد اینا رو تو خیابون تهران ترور کنه و خیلی از سازوکارهای دیگه. از جمله در عرصه سیاست بین الملل 4 جنگ صورت گرفت در طول این 9 سال که یکیش نبرد 33 روزه بود بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، یکی نبرد 22 روزه بود در 1187 بین غزه با رژیم صهیونیستی، دوباره یه دونه نبرد 8 روزه بود در سال 90، سال گذشته هم که نبرد 51 روزه بود، مضافر اتفاقاتی که در بیداری اسلامی افتاد. خب میدونید در اون 4 جنگ عملا اعلام کردن که یک پراکسیوار جنگ نیابتی بین ایران و آمریکا صورت گرفته، رژیم صهیونیستی به نیابت از آمریکا و حزب الله لبنان و مردم غزه به نیابت از ایران. امروز اینو در یمن میبینید، دوره 55 ماه گذشته که بیداری اسلامی رخ داد و تحولاتی که شکل گرفت، مسائلی که در عرصه بین المللی رخ داد، خیلی از این موارد تو 10 پیش قابل رصد بود. امروز سایه ایران تو منطقه بلندتر شده، امروز مقتدرانه تر تو صحنه حاضر میشه. وقتی میخوان سر یه موضوعی با ایران مذاکره کنن مجبورن 28 کشور بیارن بنشونن روبرو ایران. حالا اسمش 5+1 ولی در واقع عملا اتحادیه اروپا 28 کشوره، ولی از اتحادیه اروپا 4 نفر میاد، در واقع وزیر خارجه فرانسه و انگلیس و آلمان میان میشه 3 کشور، یه خانومی هم از اتحادیه اروپا از کل اتحادیه میاد میشه 4 نفر، ولی عملا اینا 28 کشورن و 5+1 نیست. مذاکره با 28 کشور فقط توی این بخشه. پس ببینید امروز در موقعیت قرار داریم که خب اقتدار ملی ما جایگاه ویژه‌ای داره و در عرصه‌ای که حسب ظاهر مسائل اقتصادی ما مسائل بغرنجی است، من تصورم اینه که دوستان دانشجوی ما اگر با حداقل اطلاعات اقتصادی آشنا بشن در حوزه نظام بین الملل متوجه میشن که وضع اقتصادی کشور ما در همین شرایط تحریم و در همین رکود و در همین تورم و در همین سازوکارهایی که ملاحظه می‌فرمایید به مراتب از بسیاری از کشورها حتی از کشورهای اروپایی بهتره. این ادعا رو من مطرح نمی‌کنم از زبان خودم، از قول خودم، به نقل از اکانومیست ریدرز دایجست، پایگاه اطلاع رسانی اصلی اقتصادی که آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو هم منتشر میکنه، توی نقشه معروفی که اگه انشالله وبسایتش رو هر روز یه سری بزنید آنلاین مدام داره کنتور میندازه، این تحولات رو میبینید. یعنی از 1382-83-81-82 تا الان هر سال نقشه وضعیت اقتصاد جهان و بدهی های اون رو ارائه کرده. امروز که در سال 2015 میلادی هستیم، نقشه اقتصاد جهانی رو وقتی میبینید کشورهایی که به رنگ قرمز هستن در وضعیت بحران از نظر بدهی قرار دارن. اونایی که بالاترین بدهی رو دارن higher debt، اونایی که بدهیشون کمه به رنگ سبز هستن. کشور ما در وضعیت رنگ نخودی قرار داره. اون کشورهایی که حسب ظاهر تو نگاه شما خیلی وضعشون خوبه، یعنی که آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا و مکزیک، کل اتحادیه اروپا کلش، یعنی حتی استثناء هم نداره بگیم مثلا سوئیس رو از داخلش خارج میکنیم، سوئد رو خارج، نه کلش قرمز رنگه. که خب تو 4 سال گذشته 5 سال گذشته دیدید همیشه مردم هر روز تو خیابونن و مشکلاتی که در اون عرصه هست. مرحله مهم جنوب شرق آسیا شامل چین، هند، به ویژه ژاپن، کره جنوبی و همچنین استرالیا، اینا الان در وضعیت قرمز قرار دارن. خب خیلی شما تعجب میکنید بابا اینا که اقتصادهای باثباتن، اینا کشورهای پیشرفتن، چین که بازار ما رو گرفته، اروپا که اینجوریه، آمریکا اونجوریه، ژاپن که تو تکنولوژی وضعش اینونه. اما از 57 تریلیون دلار بدهی امسال، بدهی که تا الان رو دست کره زمین هست، یه قلم فقط 18 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست، 12 تریلیون دلارش بدهی ژاپنه. و همینجوری شما خورد کنید بین این کشورهای صنعتی تا بره اون جلوتر. یعنی آمریکا 4 برابر بودجه سالانش بدهی داره، از 4 تریلیون دلار تا 18 تریلیون دلار 4 تریلیون دلار بودجهشه. ما کمتر از 1/10 بودجه سالانه کشورمون بدهی خارجی داریم. اینه که همین الان تو این وضعیت اقتصادی که ملازمه فرمایید، اگر برگردید این نقشه رو از سال 2003 میلادی تا الان که سال 2015 میلادیه، یعنی 12 سال نقشه رو هر سال پشت سر هم ببینید توی اون وبسایت، میبینید سال اول 22 تریلیون دلار بوده، الان شده 57 تریلیون دلار، یعنی در طول 12 سال سالی 3.2 تریلیون دلار به بدهی جهان اضافه شده. این 32 تریلیون دلار اضافی رو تقسیم کنید به 12 سال، تقریبا سالی 3 تریلیون دلار به بدهی جهان اضافه شده. خب یکی از مصیبت هاست که تا سال 2050 میلادی این شیب، آقای ریچارد واتسون میگه که ادامه خواهد داشت، یعنی کاهش پیدا نمیکنه، حلم نمیشه. ممکنه بگید بدهی به کی؟ بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه، یعنی در اقتصاد جهان پولی نیست، ثروتی نیست. پروفسور کورتن کتاب سرمایه‌داری فردا رو نوشته، ترجمه شده این کتاب خوشبختانه 2 سال پیش تو ایران. کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا یه جمله مهم میگه، میگه خلق پول خلق ثروت نیست. مستحضرت بانک مرکزی ها از یه کلمه استفاده میکنن به نام خلق، create، میگن ما پول رو خلق میکنیم. خلق پول، خلق پول خلق ثروت نیست. عملا اگر کشوری بانک مرکزیش اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد، اینکه ثروت تولید نکرده، مثلا طلا تولید نکرده، طلا ثروت واقعیه، ولی کسی که کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه به نام دلار، به نام یورو، به نام ین، یوان، هر پول دیگه ای، این خلق بدهی کرده. جمله اینه، خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. کشورها در رقابت با هم سعی میکنن پول بیشتری چاپ کنن، در واقع ثروت بیشتری خلق کنن، عملا بدهی بیشتری خلق میکنن، چون ما به ازا نداره دیگه. حالا یکی دیگه شون میگه که شما یه دونه کاپشن دارید توی اتوشویی، یه قبض به شما اتوشویی داده، اگه این قبض رو ببرید به اون خوشویی، اون یه دونه کاپشن رو به شما میده، شما این قبض رو بیارید از روش 100 تا تکثیر کنید تو دستگاه کپی، 100 تا دیگه از روش کپی کنید. آیا اینو ببرید 100 تا کاپشن وجود داره به شما بدن؟ اقتصاد امروز جهان اینجوریه، ما به ازای 1 دلار یا 100 تا 1 تومانی باید 100 به اصطلاح طلا وجود داشته باشه در نظام بانکی ما یا نظام بانکی هر کشور دیگه. اما خب الان اینجوری نیست تو دنیا دیگه. اصلا آمریکا که از بعد از پیمان برتون وودز در 40 سال گذشته ارتباطش رو با طلا قطع کرده، میگه چون پولم مبنای اقتصاد جهانه، خودش همینجوری معتبره. خب این اعتبار موجب این فروپاشی اقتصادی جهانی شده. از 2007 میلادی که این بحران شروع شده تا الان، یعنی 8 سال گذشته، 700 مجلد کتاب تو آمریکا چاپ شده در مورد این وضعیت فروپاشی اقتصادی. این 700 مجلد کتاب الان روی وبسایت اقتصادی ما هست، kadamai.ir. کلمه کد خدا و کد بانو رو در ذهن داشته باشید. واژه فارسی اقتصاد در تاریخ ما میشه کد آما. کلمه کد، کد بانو، کد خدا یعنی اقتصاد، خانومی که با همون منابع محدود میتونه زندگی رو مدیریت کنه، آقایی که با همون منابع محدود میتونه روستا و شهر رو مدیریت کنه. کد بانو، کد آما دات آی آر، اونجا وارد بشید. اون 700 جلد کتاب الان فایل پی دی افش اونجا هست. پس ببینید نکته اینه، ما چه باید بکنیم که بتوانیم از این مسیر عبور کنیم؟ خب اقتصاد جهانی دچار مشکلات عجیب و غریبی است. 57 تریلیون دلاری که الان در سال 1194 بدهی جهانه، چقدر اقتصاد جهانه؟ بیش از 12، یعنی الان 12 تریلیون دلار بیش از درآمد جهانه. از سال 2011 به این سو اقتصاد جهان درآمدش ثابت مونده 45 تریلیون دلار. الان بدهی جهان چقدره؟ 57 تریلیون دلار. 12 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین اقتصاد جهان بدهی داره. خب این مشکل و مصیبتی است که نتیجهش در آینده نچندان دور چه خواهد شد؟ احتمالاً جنگ‌های جهانی، احتمالاً مشکلات بسیار حادی که تو دوره دهه آینده زندگی شما شاهد وقوعش خواهید بود، یه چیز عجیب غریبی دور و براتون تو این سالها دیدید. پس ما وقتی سخن از مباحث آینده شناسی میکنیم، مسئلمون اینه که دوستان یک روش ها و یک سازوکارهایی رو باش آشنا بشن به زبان ساده. نیاز نیست شما دانشجوی علوم استراتژیک باشید با فیوچرولوژی و آینده شناسی آشنا باشید. مهم اینه که حساسیت داشته باشید، سرتون بالا باشه. نسل جوان ما یه جایی به خصوصی رو ببینه، یه افق دور و مشخصی رو، 1444، جایی که دیگه پیر شدید، بازنشسته شدید، 75 ساله اید. الان 1194ه، شما حدود 20-25 ساله اید. در 1414 شما 1444 تقریبا شما 74-5 ساله اید انشالله. از الان تا اون موقع چه اتفاقاتی ممکنه بیفته در همه حوزه ها؟ یه نیم نگاهی همیشه تو زندگیتون باید به این داشته باشید که هر تخصصی رو در دانشگاه دنبال میکنید، سپس در محیط اجتماعی و کار بتونه مؤثر واقع بشه. با این حساسیت، تغییراتی که رخ میده در دوره نسل شما بسیار در واقع تغییرات عجیب و غریبی است. جمعیت کره زمین الان 7.5 میلیارد نفر دیگه. در سال 1414 تقریبا میرسه به نزدیک 10 میلیارد نفر. همین الان اقتصاد جهان از سیر کردن شکم مردم عاجزه. آب روی کره زمین به یک معضل کلیدی تبدیل شده، کم آبی. سالهاست که ما خشکسالی عمومی در کره زمین داریم، به خصوص در کشور ما، و در سالهای آینده هم هیچ افق روشنی برای این وجود نداره. خب دوره ای که شما تقریبا به 40 سالگی میرسید، زمانی است که جمعیت کره زمین میرسه به 10 میلیارد نفر. یک مستندی رو آمریکایی‌ها ساختن، مستند جهان 2100، یه دوره 100 ساله رو مطالعه کردن که کره زمین میرسه به جمعیت 10 میلیارد نفری و میگن باید یه اتفاقی بیفته بیاد برگرده به زیر 3 میلیارد نفر. یعنی چی؟ یعنی 7 میلیارد نفرش باید نابود بشه، از طریق بیماری، از طریق جنگ اتمی، از طریق جنگ‌های محیطی و سازوکارهای دیگه. توصیه میکنم اون مستند رو تو فضای سایبر ببینید، جهان 2100. حالا بعضی از اون نکاتی که اونجا گفته ماهیت گمانه‌زنی داره ها، ولی ببینید که برای جهان چه تصمیم‌هایی دارند، سرتون پایین نباشه. اینا دارن میگن که آقا جمعیت جهان وقتی زیاد بشه نمیشه، اینجوری ما دچار مشکل میشیم، پس بهتر جمعیت جهان کم بشه. اینه که دامنه بیماری‌های عجیب و غریبی که اخیراً داره شکل میگیره و با تئوری‌های جدید داره رقم میخوره، شناخت این حائز اهمیت. در این حوزه یکی از تغییرات اساسی تغییرات جمعیتیه که من حالا سعی میکنم باز بهش بپردازم. یکی از تغییرات اساسی جهان تغییرات زیست محیطیه، بهش میگن تکنوسفر، یعنی بیوسفر، لایه بیوسفر کره زمین. از بس تکنولوژی داره روی سطح کره زمین کار میکنه، چهره جهان رو، چهره کره زمین رو به هم زده و لایه بیوسفر رو داره صدمه میزنه، غلبه داره تکنولوژی پیدا میکنه به این لایه. تحت عنوان تکنوسفر دارن ازش یاد میکنن. انقدر ما این نفت و قیر رو میاریم بیرون رو سطح کره زمین جاده میزنیم و انقدر تکنولوژی رو بر پوسته کره زمین چیره کردیم، همه مناسبات رو داریم این گونه رقم میزنیم، چاره ای هم نداریم، این همه جاده و سد و سیل، در واقع سیلبند و کشتی و همین امکاناتی که میبینید، آزمایش های اتمی و زمینی که اصلا هیچ کس هنوز برآورد نداره که نانو تکنولوژی اثراتش تو محیط زیست چی میشه، چند هزار سال دیگه در واقع اثرش خونسا خواهد شد. حالا منتقدین غربی میگن تمدن امروز تمدن پلاستیکیه، از بس بشر توی همه ابعاد زندگیش پلاستیک رو شیوع داده، هیچ جزئی از زندگیش نیست که پلاستیک داخلش نفوذ نداشته باشه. لذا قشر روئین کره زمین الان یک قشر پلاستیکی اونو در بر گرفته. خود شما میدونید که لاستیک و پلاستیک چقدر طول میکشه تا طبیعت در طبیعت حذف و جذب بشه. پس یک تغییر اساسی جمعیت، یک تغییر اساسی محیط زیسته. تغییر اساسی بعدی در سبک زندگیه. چرا؟ چون مناسبات زندگی دیجیتالی شده. از جوانان امروز گرفتن موبایلشون به معنی زندانی کردنشونه. یه موقع یه کسی رو می‌خواستن آزادی عملشو بگیرن زندانیش می‌کردن. کافی از جوانای امروز موبایلشون و لپتاپشون و آیپدشون و تبلتشون و اینو بگیرید که مثلا تو واتساپ و وایبر و اینستاگرام و ویچت و اینور و اونور تو این فضاها نباشن، هی سرشون گرم نباشه. زندگی دیجیتالی که به تعبیر آقای ریچارد واتسون در افق سال 2050، آقای واتسون 13 تا مگا ترند برای دوره سال 2050 میلادی داده که سازمان ملل از اینا استفاده میکنه. این 13 تا یکیش همونطوری که گفتم بدهیه، یکیش پیریه ایجینگ، یکیش استرابه انکسایتی، یکیش تغییرات زیست محیطیه انوایرمنتال چنج، یکیش شهری شدنه. همه از حالت روستا زندگی روستایی تو جهان خارج میشن، شهری میشن تا سال 2050. ما در سالی که انقلاب شد بیش از 70% جامعهمون روستا نشین بود، الان بیش از 70% جامعهمون شهرنشینه. از قید اوربانیزیشن استفاده میکنه، شهرنشینی مفرط. مسئله لوکالیز مورد بعدیه، یکیش دیجیتالی شدنه. زندگی به شدت داره دیجیتالی میشه. دیجیتالیزیشن یکی دیگه از این مگا ترند هاست در سال 2005 تا 2050. یکیش تفرد ایندیویژوالیز که خب خیلی مخاطره آمیزه و تاثیرگذاره. این دیجیتالی شدن و این فردی شدن حاصل زندگی سایبر امروزه. قبلا خانواده های کرسی میذاشتن، احتمالاً از پدر بزرگ مادر بزرگتون شنیدید، دورش می نشستن زمستونا صحبت می کردن، اختلاط می کردن، میوه و تنقلات می خوردند، گرم بود محفل خانواده. تلویزیون که اومد شد یو شکل، یعنی تلویزیون اون گوشه قرار گرفت، همه به سمت تلویزیون، یه حالت یو شکل. امروز یه دونه خمپاره خورده وسط خانواده، دیگه همه با هم اون فیلم و سریاله رو نمی بینن، بلکه پدر خانواده لپتاپش رو پاشه اون گوشه، مادر خانواده داره با تبلتش تو اینستاگرام مثلا فلان موضوع رو به اشتراک میگذاره، دختر خانواده مثلا با یه آیپدی داره طراحی مثلا صنعتی میکنه اون طرف تو اتاقش، پسرم آخرین بازی اومده داره مثلا با سرعت با موبایلشون بازی رو انجام میده. خمپاره خورده وسط اون خونه، هر کی یه طرفه. حالا این آگهی بازرگانی در مورد این تبلت ها و اینها رو شما شبا از تلویزیون خودمون ببینید، هر کی توی عالمیه. تفرد یا اندیویژوالیتی بیماری تعلیم و تربیتی است که به قول واتسون و به قول فیلسوفان تربیتی غرب داره غرب رو نابود میکنه. و من به شما میگم که در 1414 20 سال آینده مهمترین بیماری فرهنگی که شما نسل شما باش روبرو میشه تو فرزندان خود شما بیماری اندیویژوالیزمه. در نسل ما خانواده ها 10 تا بچه داشتن، یه اتاقی بود، این 10 تا خواهر برادر میخوابیدن، کسی نه گنجه ای داشت، نه کمدی داشت، نه چیز اختصاصی داشت، نه کامپیوتری داشت، چیزی که نبود، همه مشترک. سر سفره که می نشستن این خواهر برادرها یکم خودشون رو جمع میکردن تا خواهر برادر دیگه شون هم جاش بشه سر سفره. امروز خانواده ها اولا خب سن ازدواج که رفته بالا، ما بالاخره 15 ساله که بالاترین آمار تعداد دانشجویان دختر رو در جهان داریم نسبت به دانشجویان پسر، موازنه به هم خورده، سن ازدواج هم که رفته بالا، دیر ازدواج صورت میگیره، بعدم که ازدواج صورت دیر صورت میگیره تا اشتغال و موارد دیگه حل بشه دیر بچه دار میشن، بعد وقتی بچه دار میشن یه دونه بچه. حالا تصور کنید این بچه تو یه دونه اتاق زندگی میکنه، یه اتاق مخصوص خودش داره، پدر مادر وقتی میخوان وارد اتاق این بچه بشن در میزنن اجازه میگیرن، چون حریم خصوصی داره، خلوت خودشو. بعد که وارد میشن اون کامپیوترش پسورد داره، موبایلش هم همینطور، همش تو خودشه، یعنی یه لایه لایه تو موبایلشو کامپیوترشو اتاقشو تنهاست. حالا این بچه تنها بعدن میاد ازدواج میکنه، چه دختر باشه چه پسر، نمیتونه با کسی دیگه یعنی تحمل نمیکنه کسی دیگه رو. این آمار بالای طلاق تو مرحله همون اوایل ازدواج. شما میبینید مادرش در میزنه این بیاد سر سفره شام. حالا اگه میز باشه سر میز، پدرش یه طرف، مادرش هم یه طرف، اینم یه طرف میز، یه طرف میز رو داره سر سفره، یه طرف سفره رو داره تو خونه، یه اتاق داره. این وقتی میاد تو جامعه یه طرف جامعه رو میخواد. هیچ وقت در دوره کودکیش خواهر و برادر مثلا زیادی باشه سر این وسیله با هم دعوا کنن، سر اون قاشق چنگالشون، سر سفره، نمیدونم من این غذا رو دوست ندارم. ببینید چون تمرین زندگی اجتماعی با تعداد خواهر و برادر بیشتر رو نکرده، همیشه یه نفر بوده تنها، هر وقت خواسته برق اتاق خاموش کرده، هر وقت خواسته روشن کرده، هر خواسته این شبکه فوتبال دیده، اون شبکه برنامه کودک دیده، هر جوری دل خودش خواسته. هیچ وقت هیچ کسی مخالف و در واقع موازی اون نبوده که استحقاق براش ایجاد کنه که این شخصیتش ساخته بشه. هر وقت هر کار رو اراده کرده بوده. غربی یا فیلسوفان تربیتشون به این میگن اندیویژوالیزم، تفرد. میگن فرد توی تفردش بار میاد، هیچ نسبتی هم با اطرافیانش نداره، نسبت استحقاقا که منافعش و مسائل دیگرش با اونا در تعارض قرار بگیره. حالا خونه هم که میرن میشینن پای کامپیوتر بازی میکنن، بازی اجتماعی که میگه رفته فوتبال بازی کرده، با اون دعوا شده، با این رفیقش قهر کرده، تو سر اون زده، از این کتک خورده. حالا پسر این چنینی یا دختر این چنینی قطعاً به درد زندگی نخواهد خورد، یعنی مرد مناسبی نمیشه، زن مناسب و مادر مناسبی نمیشه، مدیر مناسبی نمیشه، مقام مسئول مناسبی نمیشه، استاد و معلم مناسبی نمیشه، نظامی مناسبی نمیشه، قاضی مناسبی نمیشه. چون دوره کودکیش تا دوره جوانیش همین جوری تنها این یه درخت وسط بیابون رشد کرده، شخصیت اجتماعی نداره. حالا چطور شخصیت اجتماعی خودش رو رقم میزنه؟ توی شبکه‌های اجتماعی، بازی آنلاین که میکنه برای خودش چی تعریف میکنه؟ آواتارا. یعنی یه کاراکتر برای خودش تعریف میکنه، یه آواتار، اونی که دوست داره باشه. خب میگن که بالای 97% آواتارهایی که تو بازی آنلاین ایجاد میشه دروغ دیگه، یعنی طرف مرد میره برای خودش آواتار زن درست میکنه، زن آواتار مرد درست میکنه، پیر آواتار جوان درست میکنه. بعد شخصیت اجتماعیش تو فضای سایبر، تو سیستم سوشال نتورک هاست، تو شبکه‌های اجتماعیه، نه تو عالم واقعی. حالا یه بار میگیم آقا آمار طلاق بالاست، یه بار میگیم آمار سن ازدواج رفته بالا، یه بار میگیم مثلا خونه مجردی زندگی کردن الان داره رواج پیدا میکنه، ولی از یه مرحله‌ای که میگذره افسردگی و استراب میاد وسط. همیشه که آدم جوون نیست چشمش درست کار کنه، سیستم گوارشش خوب باشه، گوشش بشنوه، دندوناش سالم باشه، مفصلاش درد نکنه. از 40 سالگی که رد شد یواش یواش شروع میشه. حالا که نیاز عاطفی داره، حالا دیگه کسی نیست، همسر مناسبی، نه فرزندی، حالا این همه تخصصها و این مدارک و این ثروتها و این ماشینات و این امکانات، میبینی اینا همش کشکه. لذا غربی ها میگن چی؟ میگن اینجا یه مصیبتی به وجود میاد به نام دپرشن، دپرس میشن و استراب به وجود میاد، انگزایتی. پس بیماری انگزایتی و استراب یه بیماری تمدنیه. الان یه مقدار این التهاب رو شما دارید میبینید، یه حس نگرانی دارید از آینده، از آقایون، از سربازی، خانوما از ازدواج، همه این نگرانیه هر چی میرید جلوتر میبینید تو بعضی حوزه‌های دیگه گسترش پیدا میکنه. حالا پیر زن، پیر مردایی که تو اقوامتون هستن یه مراجعه کنید ببینید چه آرامشی دارن. 80 سالشه ها. در دوره نسل شما اتفاقاتی در اندیویژوالیسم و تفرد میفته که فرزندان شما بسیار از این حس آسیب پذیر خواهند بود. خب زندگی دیجیتالی و این سازوکارها چارچوب های رو به گونه رقم میزنه که ما دیگه نتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. یه وجه دیگه ای که از تغییرات داره به وجود میاد، تغییر در ماهیت کسب و کاره. کسب و کارها قبلا ماهیت تولیدیشون یه چیز دیگه بود. میدیدید فرد کشاورزی میکنه، میوه رو تولید میکنه. بعد اتوماسیون اومد، گفتن آقا این خط تولید میاد، این ربات ها به جای انسان کار میکنن، سختی شغل رو ربات ها ایجاد میکنن. مشاغل به سرعت در غرب رفت به سمت کارهای خدماتی، بالای 64-65% شغلا شدن شغلای خدماتی نه تولیدی، تولید رو دادن به ماشین. کشاورزی رو از حالت طبیعی در آوردن، ژنتیکی کردن، ریشه انسان رو از زمین و از گیاهان و جانوران طبیعی گرفتن، تغذیهش رو آمدن شیمیاییش کردن که بتونن این چرخه رو کنترل کنن تو ثروتی که توی غذا در جهان تولید میشه. و خیلی فاجعه است. این در دوره نسل شما جدی‌تر میشه. الان انگشت میگذارید روی ماست و لبنیات، میگن توش روغن مثلا پالم وجود داره. رو هر چیزی الان ببینید اصلا هیچ اعتمادی نیست. از علمای تغذیه مدام تحذیر میدن، این بده، این خوب نیست، اون اشکال داره، این اینجوریه، این مواد شیمیایی که توی این کوتاه استفاده میشه. همین چند شب پیش دوباره مسئولین مجلس و دولت نشسته بودن در مورد اینکه واکسی که به این سیب و میوا میزنن سمیه نیست، مردم سیب رو با پوستش بخورن نخورن، چون عادت کردیم بزک کنن برای ما میوه رو. حالا اینکه چه بلایی سر این میارن برامون مهم نیست. ماهی که به شکل طبیعی اینجا صید میشد، حالا برید ببینید به شکل ژنتیکی چه بلایی سرش میارن. عمده خانوما حزب اللهی شدن ریش در میارن، از بس این ماهیا و مرغ ها هورمون توش مصرف میشه، کلن جای خانوما و آقایون عوض شده. این مشکلات و مصیبت ها بخشش پایه علمی داره دیگه، اما هر چی داریم میریم جلوتر نابودی و انحطاط اجتماعی بیشتری رو داره رقم میزنه. یه روزی میگفتن تروریسم فقط و فقط چی بود؟ این که یه کسی بره بمب بذاره یه جایی. تروریسم این که فقط یه کسی بره مثلا مواد منفجره استفاده کنه. کسی که کار چریکی میکرد و خشونت به خرج میداد تروریسم بود. امروز تروریسم بیش از 30 لایه داره که اصلا خشونت توش نیست. بایو تروریسم، یه ویروس یه بیماری رو یه جا رواج میدن، مردم اونجا رو نابود میکنن. اکو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، گرد و غبارایی که تو صحرای عربستان و عراق بلند میشه، گاهی اوقات 1000 کیلومتر این ریزگردها میاد تا توی آسمان تهران، بوشهر، کل خوزستان، سیستان، کوکیل و بویراحمد، میره تو مثلا استان ایلام، لرستان، همدان، همینجوری برید بالا. بخش عمده ای از سال شما میشنوید که جنوب و جنوب غرب کشور اسیر اینهاست. الان شما شنیدید مثلا درختای بلوط محدوده های کجا چه صدمه ای خوردن، جنگل های خاص به اصطلاح چارمال بختیاری، به خصوص کوکیل و بویراحمد، به ویژه ایلام چه صدمه های خوردن. اینا اثراتی است که شاید یه روز شما ردشو بزنید بگید آقا اینا مثلا مشکلات اکوتروریسمه. اون گرد و غبار رو بارگذاری میکنن، گرد و غباری که بارگذاری شد فرض کنید مثلا وقتی آمد کشاورزی رو نابود میکنه، بیماری هایی که بین مردم ایجاد میکنه و مشکلات عدیده از این دست، تا برسه به تغییرات محیطی که ایجاد میکنه، دام و طیور رو صدمه میزنه. ماهیت تهدید پس تغییر کرده. پس یه چیز گزاره دیگه ای که تغییر کرده ماهیت تهدیده. قبلا در بازار کار یه جور دیگه بود، امروز بازار کار چیز دیگه شده. تهدید این بود که یه کسی از بیرون بیاد به سمت شما یه گلوله شلیک کنه، نیروهای دفاعی کشور، سیستم پدافند هوایی و سیستم ضد ناو و همه این سیستم ها سخت افزاری بود. امروز شما در معرض مخاطراتی هستید که نیروی دفاعی نداره، یعنی وزارت بهداشت که نمیتونه بیاد سیستم دفاعی ضد این بیماری ها رو ایجاد کنه. سال گذشته شنیدید بیماری که توی غرب آفریقا شروع شد، اون ویروس ابولا، هیچ کس نمیدونست چه کار باید بکنه باهاش. تا مثلا سایبر تروریسم، تا اکوتروریسم، تا اکانوتروریسم، تروریسم اقتصادی، تا تروریسم مالی تو پولشویی، تا خیلی تروریسمای دیگه. پس در آینده شما مخاطراتتون مخاطرات این چنینی که تو نسل ما بود نیست. نگران نشید، نه که قرار بشه بترسید، ولی بالاخره امروز پول داره حذف میشه، جاش کارتای اعتباری میاد و این موارد. خود شما بیشتر تو فضای سایبر و حوزه کامپیوتر هستید دیگه، دزدها نمیان در دوره شما از دیوار خونه شما بالا برن. دزدها متخصصین هک هستن، هک وبسایت ها، هک شماره حساب شما، حسابی رو از شما به حساب کس دیگه منتقل میکنن. این دزدی های سایبری که الان شروع شده. پس تغییر در ماهیت جرم دیگه، دزدی یه جور دیگه میشه، همونطوری که الان هیزی یه جور دیگه شده تو صنعت پر، ساز و کار اشتغال یه جور دیگه شده. شناخت این تغییرات جدیه. آموزش و تعلیم تربیت کلن زیر و رو میشه. همین اول این نکته عرض کنم، 12 سال آموزش پرورش میشه 6 سال، 12 سال آموزش عالی تا پست دکترا هم میشه 6 سال. چطوری؟ 30 ساله فرایند معرفت 7000 ساله بشر تغییر کرده، به خصوص در نسل شما این خیلی مشهوده، حالا نسل بعد از خودتون هم تو خواهر برادرتون دارید میبینید. تو 7000 سال بشر معرفتش، آموزشش، علمش اینجوری بود که یه نکته رو بهش میگفتید تصور میکرد. ببینید علی از در آمد، شما متوجه شدید من چی گفتم؟ یعنی فهم بود، اصطلاح فلسفیش اینه، فهمیدید. یعنی چی؟ علی یه مردیه، فعل آمدن نسبت به فعل رفتن هم میدونید یعنی چی؟ در رو هم میشناسید، یا خوندید که علی از در آمد، یا شنیدید که علی از در آمد، در ذهنتون یه کسی به نام علی رو تصور کردید که از در آمد. این عصر کانسپت بود، کانسپچوالیزم، مفهوم، اصل تصور. عصر تصور تو دوره شما نابود شد. بعد از 7000 سال سازوکار معرفت بشر رسیده به عصر ایمیجینیشنالیزم، ایمیج. یعنی به جای اینکه کسی به شما بگه علی از در آمد، باید نشون بده که علی از در آمد، تصویرشو نشون بده نه تصور. دوره کانسپت جاشو داده به ایمیج، ایمیج در واقع ایمیجینیشنال. ما امروز در شرایطی زیست میکنیم که اگه کسی بیاد اینجا شروع کنه سخنرانی کردن، هر کلمه ای رو میگه سندش و معیارش و نمادش و المانش رو پرده نشون نده، ذهن شما مطلب رو نمیگیره. یعنی توی یک جلسه سخنرانی یک ساعت دو ساعته گاهی اوقات ما مجبوریم تا 500 تا نمودار رو نشون بدیم، هر 3-4 ثانیه شاید گاهی اوقات یه دونه نمودار. چرا؟ چون ذهنیت شما ذهنیت تصویریه، از بس تو دوره کودکی و نوجوانیتون تلویزیون دیدید، از بس الان آنچه که میخواید عمل کنید باش تو فضای سایبر تصویریه. معرفت شما معرفت ایمیجینیشناله، هیچ کس به شما نمیتونه تصور بده، باید به شما تصویر بده. شما دیگه کانسپچوال نیستید، ایمیجینیشنالید، نسل ایمیج. از این جهته که آمدن بین تربیت یعنی ایژوکیشن با انترتینمنت یعنی سرگرمی، که اول فیلم های سینمایی و سریال و انیمیشن ها می نویسن انترتینمنت و ایژوکیشن، اینا رو ترکیب کردن یک کلمه درست کردن به نام ایژوتینمنت. یعنی اگه می خواد برید سر کلاس مدرسه درس بدید، باید با انیمیشن درس بدید، با بازی کامپیوتری درس بدید. اگر میخواید برید سر کلاس دانشگاه، باید با فیلم سینمایی و مستند برید. بحث علم جعل در قرآن رو در مقابل علم فیزیک غرب، الان پایین خدمت آقای دکتر اشاره اجمالی بود. خب الان ساینس رو با انترتینمنت ترکیب کردن، شده ساینتینمنت. آقای پروفسور براین گرین، فیزیکدان معروف دانشگاه کلمبیا، کتاب الگانت یونیورسش رو که نوشت، اون درس دو سه واحدی بود دیگه توی فیزیک، CNBC آمد قراردادی با این بست، اینو تبدیل کرد به 3 تا فیلم مستند 50 دقیقه‌ای. یه بار شما میرید پای تابلو، از این سر تابلو فرمول فیزیک می‌نویسید تا اون ته، برمیگردید سطر دوم سطر سوم، کل صفحه رو پر می‌کنید فرمول فیزیک. چرا؟ با فرمول فیزیک و قواعد ریاضی دانشجوی شما با این ما باید در انتزاع تفکر انتزاعی تجسم کنه که جاذبه‌ای که نیوتن گفته بود چیه، نسبیت اینشتین چیه، کوانتوم نیلز بوهر چی گفته. اما الان تصویر در ساختار گرافیکیش میاد همون چیزی که مد نظر آقای اینشتین بوده رو، عالم فضا رو برای شما ترسیم میکنه، دیگه نیاز نیست اون فرموله رو بنویسید. چجوری باید این دانشجو همه این فرمول ها رو حفظ کنه، بعد تجسم کنه تو نظام انتزاعی خودش تا بفهمه این چی بوده. خب الان تو دانشگاه مطرح دنیا آرام آرام دارن دیگه همه چیز میبرن سمت فیلم های مستند. توی میکرو بیولوژی این مسئله موتور پروتئین ها رو میخواستیم تو سلول درس بدیم در مباحث قرآنی، یه فیلم 45 دقیقه مستندی بود، این رو پخش کردیم، موضوع رو جا انداختیم. دوستان میکروبیولوژیست سر کلاس میگفتن که استادای ما 6 واحد میومدن سر کلاس پای تابلو، انقدر بندگان خدا خودشون رو اذیت میکردن تا جا بندازن داخل، در واقع مولکول داخل سلول، داخل سلول ببخشید، موتور پروتئین چجوری عمل میکنه، در صورتی که این رو تو افکت‌های گرافیکی با تصاویری که تهیه میشه به سادگی قابل فهم میکنیم. یعنی یک درس دو واحدی که دو تا 8 ساعت، هر دو تا 8 جلسه، هر جلسه 2 ساعت دانشجو باید بره بیاد، جمعش میکنه توی فیلم مستند 50 دقیقه‌ای نشون میدی، نیم ساعت قبلش توضیح بده، نیم ساعت بعدش توضیح بده. فهمی که برای دانشجو به وجود میاد، این به مراتب از اون فهمی که دانشجو باید پای تابلو انتزاع کنه. تو ادبیات باید بهش بگی علی از در آمد، آقا نشون بده که علی از در آمد. ما امروز در مدارسی که داریم توی تهران استراتژی کودکان درس میدیم، پیچیده ترین مباحث سطح تحصیلات تکمیلی یعنی فوق لیسانس و دکترا رو میبریم به دانش آموز کلاس اول درس میدیم با انیمیشن، با انیمیشن. در واقع شما میتونید به جای اینکه از 6 7 سالگی تا 18 سالگی نوجوانی رو ببرید، 12 سال عمرش رو هدر بدید، روی تابلو چیزی رو بنویسید، این رو برسونیدش به دیپلم، توی 6 سال میتونید همه اینا رو از روش ادیوتینمنت به نتیجه برسونید. 6 سال عمر طرف رو هدر ندید اضافی، پرت عمر. در دانشگاه هم همینه، یعنی دانشگاه 10 سال آینده دانشگاهی است که کسی سر کلاس دیگه پای تابلو مطلبی نمی نویسه. سخنران فردا دیگه نمیتونه بیاد یه طرف حرف بزنه و چارچوب، باید هر چرا میگه همین الان سندش رو پرده نشون بده، هر استنادی میکنه، هر مطلبی رو میگه، اسم هر کسی رو میاره و تصویرش اونجا نشون داده بشه. چون شما اسم فرد رو دیگه نمیگیرید، باید تصویرش رو ببینید. اسم مار نه، عکس مار. تحولی که در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی به وجود میاد تو 10 سال آینده در جهان حیرت انگیزه. عملا اینجوری به شما بگم، سینما در 10 سال آینده نابود میشه، که دوستان سینماگر الان چند سال جمع میشن میشینیم این چارچوبا رو مشخص میکنیم که چه اتفاقی میفته. یه روز شما مینشستید اینجا، دست به سینه نگاه میکردید رو پرده چی پخش میشد، فرض کنید اینجا تالار سینماست، سالن سینما، ببینیم کی کارگردان داستان رو پهنش میکنه، کی میخواد جمع کنه نتیجه بگیره. یه مرکز دیگه رو بگم، مرکز ترندوان در اتحادیه اروپا. این مرکز ترندوان از سال 2012 تا 2020 به مدت 8 سال پیش بینی کرد که تو از طریق قدرت سایبر چه تحول اجتماعی صورت میگیره. حرف ترندوان تو اتحادیه اروپا اینه، خوبه گاهی اوقات به سایت های اینا یه سری بزنید. بحثش این شد که در 250 سال یه تمدن و جامعه شکل میگرفت. 250 سال، 5 تا نسل 50 ساله. حرفش اینه که امروز در 25 سال 5 نوع جامعه و تمدن شکل میگیره. تکرار میکنم، در نسل ما قبل ما توی 250 سال 5 تا نسل ما میومد و میرفت، یک تمدن شکل میگرفت. در نسل شما در یک دوره 25 ساله 5 نوع جامعه و مناسبات تمدنی میاد و نابود میشه میره. حالا از قسمت اینداستریال سوسایتی شروع کنیم، از جامعه صنعتی. الان خیلی از بخش جامعه ما تو روستاها صنعتی نیستن دیگه. میگه که اینداستریال سوسایتی میاد میده نالج سوسایتی، جامعه دانشی، ویرچوال سوسایتی، اینفورمیشنال سوسایتی، جامعه اطلاعاتی، سپس ویرچوال سوسایتی، جامعه مجازی، و بعدم جامعه الحاقی. الان غالب شما یا در جامعه دانشی هستید یا در جامعه اطلاعاتی، از جامعه صنعتی رد کردید. علائمش چیاست؟ یه نمونهش این بود دیگه. یعنی شما در جامعه صنعتی عقب میشینید، تلویزیون میبینید، اون تهیه کننده تلویزیون رو تصمیم میگیره الان اخبار پخش بشه، الان سریال پخش بشه، الان آگهی بازرگانی، دست شما نیست تغییر و تحولش. در سینما که میشینید شما منفعلید، بعد بنشینید ببینید فیلم کی شروع میشه، کی وسطش میرسه، کی جمع میشه که تمام میشه. اما در جامعه اطلاعاتی جلو کامپیوتر دیدید دیگه، شما میاد جلو پروسس میکنید، یعنی شما منتظر نمیمونید، دیویدی رو میذارید توی کامپیوترتون اون فیلم و سریال رو، هر کجاشو حوصله نداشتید دو سه ایکس میکنید سریعتر بره، یا اصلا میبرید جلوتر فیلم رو. اطلاعات رو پروسس و پردازش میکنید، منتظر نمیمونید کسی دیگه براتون تصمیم بگیره، شما اکتیوید، پسیف نیستید. این پسیو نبودن شما نتیجهش این شده که میگن آقا چرا کسی سینما نمیره؟ خب بابا دیگه دوره سینما نیست، سینما مال دوره کزا بود. چرا دیگه کسی توی کلاس حس نمیگیره؟ چرا دانشجو و دانش آموز امروز مثل دانشجو و دانش آموز دیروز سر کلاس متحول نمیشه؟ چون اصلا نظام مشارکتی داره رقم میخوره آرام آرام. یعنی فرض کنید الان شما تو عصر، به خصوص شما تو دانشگاه های ما، الان تو حداقل تو جامعه اینفورمیشنال سر میکنه، جامعه اطلاعاتی، مسئلتون وبلاگ و در واقع بازی های آنلاین و خیلی چیزهای دیگه است، سوشال نتورک ها و شبکه های اجتماعی. میاد در جامعه دانشی، نالج سوسایتی، به مرحله میرسید که مسئلتون ویکی هاست. یه نمونش مثلا ویکیپدیا. یعنی دیگه قرار نیست علم و معرفتی رو که میخواید بگیرید بیاید سر فلان کلاس سر فلان موضوع، کافی همون جایی که نشستید آنلاین از طریق ویکی ها به زبان های مختلف موضوع رو دنبال کنید. حالا یکی از متغیراش ویکی هاست، چون من میخوام از به اصطلاح مدار بحث خارج نشم، به جزئیاتش اشاره نمی کنم، این زحمت بکشید اینا رو وبسایتش ببینید. میرسید به جامعه مجازی، زمانی است که شما فضای حیاتتون مجازیه، از خودتون آواتار درست میکنید. بحران اجتماعی ایجاد کرده الان در غرب، در جامعه ما هم الان 3 سال شروع شده، به خصوص در نوجوانای زیر 15 سال. بی بی سی انگلیسی 4 یه فیلم مستندی پخش کرده بود از این بازی‌های آنلاین تحت عنوان زنای محسنه در فضای سایبر. یه خانم 40-45 ساله در مریلند آمریکا، شوهر داره، 2 بچه داره، تو فضای سایبر ازدواج میکنه با یه آقای مثلا 40-50 ساله تو لندن. تو بازی آنلاین یه ویلای درست میکنن، آقای میره برای خودش یه آواتار، یه جوان 20 ساله از این فک فامیلای جکی چان رو درست میکنه، چون موهاش ریخته کچل شده، هیکلش دفرمه شده، حالا کلی مو. اون خانم هم بالاخره دیگه 40 سالشه، 45 سالشه، هیکلش دفرمه شده، یک دختر 17-18 ساله برای خودش آواتار خودش درست میکنه، با هم ازدواج میکنن. 10 ماهه که شوهر زنه میگه که 10 ماهه که این روزی متوسط 10-15 ساعت میشینه پای کامپیوتر آنلاین بازی میکنه، آشپزخونه رو نشون میده، همه ظرفا رو هم جمع شده، اون طرف سگ رفته خوابیدتون، بچه‌ها همه به حال خودشون. بالاخره زنه ول میکنه زندگیش رو، توی این فیلم مستند میاد میره پیش این طرف تو لندن. حرف بی بی سی، تحلیلگر بی بی سی اونجا اینه: نیروی کار جامعه وقتی 10 ساعت در روز میشینه تو فضای سایبر آنلاین بازی میکنه، اون جامعه دچار نابودی و انحطاط میشه، از این جهت که دیگه تولید نداره. وچه دوم، این خانوما و آقایون میرن تو فضای سایبر، برای خودشون یه آواتاری درست میکنن، اونی که باید باشند، دوست دارن باشن. خب نمیشه دیگه، حالا یه خانم 40 ساله نمیتونه برگرده بشه 18 ساله، یه آقای 50 ساله نمیتونه برگرده بشه مثلا یک پسر 20 ساله، حالا هرچند بره مو به کاره و نمیشه. آقا جان بپذیر پیری رو دیگه. میگه از نظر روانشناختی فکر میکنه خود واقعیش اونه، این خود اصلی رو میخواد از سر راه برداره. این صحنه است که گاهی اوقات میبینه تو تلویزیون نشون میدن، میگن آقا خودکشی تو فلان جا رفته بالا، طرف میره از بالای فلان پل اونجا تو خودش میندازه پایین. سراغ جامعه ما هم آمده دیگه، یه چند سال پیش مدارس شمال تهران اطلاع دادن که مشکلاتی تو بعضی از مدارس دخترانه راهنمایی به وجود اومده. ما یه سری کارشناسای حوزه سایبر رو فرستادیم اونجا، یه بررسی کردیم، یه جلسه با اولیا مربیان هم بود که خودم برای اون موضوع رفتم. رفتیم دیدیم تو مثلا بعضی از مدارس دخترانه بازی سیمز، اینترنت پرسرعت دارن، دخترای مثلا 12-13 ساله میرن آنلاین سیمز بازی میکنن. خب چند صد مورد طرف میتونه یه آواتار برای خودش درست کنه، موهاشو اینجوری کنه، لباساشو عوض کنه، بالاخره هی عوض کنه تا به یک اونی که مد نظرشه برسه. حالا این دختره مثلا قدش کوتاست، بلنده، دماغش درازه، کوتاست، ابروهاش اونجوریه، چشمش این ریختیه، رنگ پوستش اینجوریه. حالا میره اونجوری که دوست داشت باشه یه آواتار برای خودش میسازه. بعد بود عاطفیش قویه دیگه، نوجوانه. حالا با این آواتار میره تو فضای سایبر آنلاین تو سیمز بازی میکنه. بعد چند ماه احساس میکنه این خود واقعی است که باید میبود. اینی که الان هست جلو آینه میبینه از این خود نفرت داره. یه دفعه آمار خودکشی. یه رو ببرن نمیدونم درمونگا و معده‌هاشون رو شستشو کنن. و فضایی که در جامعه مجازی به وجود میاد، ویرچوال سوسایتی، فرد عالم مجازی رو به عالم واقعی برتر و ارجح میدونه. یعنی احساس میکنه اون مناسباتی که توی بازی آنلاین میبینه و اون سازوکارهایی که رقم میزنه نسبت به عالم واقع جدیتره. پس ویرچوال سوسایتی یا جامعه مجازی مسائلی است که تو 10 سال آینده در جامعه ما شیوع پیدا میکنه و کسی هم در جهان تبعات فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و غیر و این رو نمیدونه. یعنی هنوز متخصصین براش تربیت نشدن. در واقع عملا معناش اینه که از نسل شما کسانی باید متخصصین قضايا بشن، چون ما که تجربه این حرفا رو که نداریم، ما که آدمای فضای سایبر نیستیم. فهم ما از مسئله سایبر فهم نسلی نیست. ما یه چیزایی رو از بیرون نسبت به این پدیده میبینیم، اما شما حیات اجتماعیتون تو سوشال نتورک ها، یعنی شما از نزدیک لمس کردید، براتون ملموسه. یا در بازی ها به همین نسبت، ما که حوصله مثلا نسل ما که دیگه حالا خیلی اون اوپن مایندشون میشن، مثلا ما ها اصلا ما حوصله این بازی ها رو نداریم. ولی در طول 10 تا 15 سال آینده به گونه جهتگیری زندگی اجتماعی شکل میگیره که دیجیتالی شدن و سایبرنتیک شدن میاد مجاز رو بر حقیقت غلبه میده. فضای مجازی، فضای غیر واقعی غلبه پیدا میکنه بر محیط واقعی. ما همه چیز رو تو اون فضا میبینیم. خب تهدید هم تغییر کرده، گفتم دیالا تو تروریسمش رو گفتم، تو حوزه سایبرش دیگه CIA نمیاد اینجا تو دانشگاه خلیج فارس از شما جاسوسی کنه، بلکه از راه دور سازمانی هست به نام NSA، National Security Agency، از راه دور از طریق فضای سایبر شما رو کنترل میکنه. یه کلمه کنترل جمعیت میشناسید که تو وزارت بهداشته. یه کلمه کنترل جمعیت هم سازمان‌های اطلاعاتی دارن که شما جایی که گواهینامه میگیری، جایی که گذرنامه میگیری، پلاک ماشینتون، شماره تلفن خونتون، اینا همه زمینای کنترله. ببینن شما کجا حساب مالیت کم و زیاد شد، چجوری کی رفتی، کجا اومدی. هر کشوری از نظر امنیتی با اطلاعات پایه شهروندانش کنترل جمعیت میکنه امنیتی. الان شما شهروند جامعه جهانی هستید، سرویس اطلاعاتی خودمون شما رو دیگه کنترل نمیکنه، سرویس اطلاعاتی غربی شما رو کنترل میکنه. سازمان NSA روز اولی که شما لپتاپ بخرید از طریق لپتاپتون اطلاعات اولیاتون رو میگیره. یه چیپی رو کامپیوتر شما هست، 13 تا کد 13 رقمی داره توی سوپر کامپیوترهای NSA. NSA توش کنار جاده بالتیمور در شمال شهر واشنگتن DC تو ساختمان زیر ساختمان مرکزیش 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره. متوسط بین 3.5 تا 5 میلیارد پیام رو در روز کنترل میکنه. این کنترل چطوری صورت میگیره؟ تمام این مثلا مکینتاش، اپل و غیره، این کد 13 رقمی که کار کردن روی این چیپ هاشون، این چیپ میره تو چین، میره تو ژاپن یا هر کجای دیگه، هر کشور دیگه که این کامپیوتر رو میسازه. هر وقت شما وارد فضای سایبر شدید، آنلاین شدید، این فعال میشه، معلوم میشه که این کامپیوتر کجاست، تو کجا اسمبل شده، با چه مارکی، دست کیه، الان تو ایرانه، تو بوشهر، دست فلان دانشجوست. موقعی که چشمی وبکم لپتاپتون رو نگاه میکنید، موقعی که روشنش کردید، تازه ویندوز ریختید، سازوکار ویندوز اینجوریه که اسکن میکنه چشم شما، چشمی تبلتتون یا آیپدتون چشم شما رو اسکن میکنه. فینگر تاچ و فینگر پرینت کامپیوترتون اثر انگشت ساختار اثر انگشت شما رو از نظر هویتی ثبت میکنه. تونالیته صدای شما رو وقتی صحبت میکنید اطراف کامپیوترتون، تونالیته و نوسان صدای شما رو هم ضبط میکنه. پروفایلی که برای شما توی سازمان NSA به وجود میاد به صورت اتوماتیک تو سوپر کامپیوترها، اون عدد 13 رقمی مبناست. اولین دست اطلاعات شما اونجاست، اسکن چشمتون، تونالیته صداتون و فینگرتاچ و فینگرپرینتی که اثر انگشتتون رو فینگرتاچ و فینگرپرینت. حالا شما با این کامپیوترتون یا با این تبلتتون آنلاین میرید دانشگاه، که تو فضای دانشگاه، که تو فضای سایبر میرید سایت دانشگاه که ثبت نام کنید، انتخاب واحد کنید، معلوم میشه شما کی هستید، رشتتون چیه، سنتون چیه، جنسیتتون چیه، چند واحد پاس کردید، اون پروفایل شما هی داره کامل میشه. رفتید آزمایشگاه، آزمایش دادید، میرید وارد فضای سایبر میشید، میرید وبسایت آزمایشگاه بیمارستان مربوطه ببینید که نتیجه آزمایشتون چی شده، معلوم میشه شما چه بیماری دارید. حالا بعدا حساب بانکیتون و موارد دیگه و درصد فراوانی علاقه شما تو وبگردی ها چیه، شما کدوم سایت ها میرید، با اون کامپیوتر، با اون تبلت شما سایت های مختلف میرید، درصد فراوانی مدت ماندگاریتون تو بعضی از وبسایت ها، دانلود کردن ها، کامنت گذاشتن ها و غیره، معلوم میشه شما دامنه علاقتون به چی هست. اینجا از شما یک شخصیتی تو اون پروفایلتون، یه آواتاری از شما میسازن، شما رو شبیه سازی میکنن، این آدم کیه، مشخصات شما مشخصه دیگه، یه فردی است با این مختصات، علایقش ایناست. اطلاعات تو سوشال نتورکتون هم که موجوده، میگه تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. خب معلومه تو شما توی سوشال نتورکی که رفتید با اون گروهی که حوزه علاقه شماست تبادل اطلاعات میکنید دیگه. حالا اونجا 5 نفر تروریست باشن، میگن خب شما جزء گروه تروریستی هستید. 5 نفر مثلا سیاسی از فلان گروه و حزب باشن تو جهان، میگن شما به فلان موضع نزدیکید. علاقه فلسفی دارید به فلان نهله فکری، اونا رو دنبال میکنید، به هنر، به ورزش، به محیط زیست، به هر چیزی. یه پروفایلی برای شما وجود داره. طرف دیگه نمیاد از نزدیک شما رو شناسایی کنه و شکار کنه، بلکه فردا وارد اتحادیه اروپا میشید، اونجا هر کشوری که وارد شدید چشم شما رو اسکن میکنن، وارد که شدید پروتکل همکاری دارن با سازمان NSA توی آمریکا دیگه، معلوم میشه شما کی هستید، چه علایقی دارید، شما خطرناکید برای اون جامعه، دیپورتتون کنن، شما رو نگه دارند، از شما استفاده کنن، شما رو بیخیال بشن. لذا جنس اطلاع رسانی تغییر کرده، جنس تهدید تغییر کرده، جنس کار تغییر کرده، جنس هنر تغییر کرده. کسی دیگه بعدن نمیشینه جلو تلویزیون، الان این کینکتا رو میذارن 700-800 هزار تومن دیگه، جلو تلویزیون نصب میکنن، 40 ثانیه بدن شما اسکن میشه. حالا 100 تا 200 تا بازی هم گذاشتی اونجا، میخوای مثلا والیبال بازی کنی، شما دستتو اینجا تکون میدی، اونجا توی صفحه تلویزیونتون داری والیبال بازی میکنی، اینجا پاتو تکون میدی، اونجا داری فوتبال بازی میکنی، حالا اون دیگه رقصشو، اون یکیشو. نتیجهش اینه که تلویزیونی که یه روز کسی ظرف شیرینی و میوه رو میگرفت دستش مینشست سریال چه و چه میدید، میرفت تو حاشیه و مثلا 90 قسمتی فلان و بیسار و بمان، دیگه در آینده کسی که این کارو نمیکنه. تلویزیون اگر هم کار کردی داشته باشه در آینده، اینه که شما بیستید با اون بازی همه اعضای خانواده جلوی تلویزیون ورجه بورجه کنن. ماهیت تفریح، ماهیت کار، ماهیت امنیت، ماهیت تهدید، ماهیت جامعه سازی و ماهیت زندگی داره تغییر میکنه. در تبیین روند این تغییر در 10 سال گذشته و ایزن در 10 سال آینده، برآورده جامعه، جامعه شناسان ندارن چه اتفاقی خواهد افتاد. یک راه داره، بریم سراغ خود اون نسل، بگیم آقا خود شما که الان در وسط این معرکه اید، شما خودتون ضمن تخصصهاتون ضمناً یه نیم نگاهی هم به این حوزه داشته باشید، تجربهاتون رو بنویسید، با هم به اشتراک بگذارید با دوستاتون، یه ادبیات و فکر و علمی تولید بشه که چنین جامعه ویرچوال یا مجازی رو چجوری باید مدیریت کرد. چون 10 سال دیگه شما میخواد بشید مدیر کل و معاون وزیر رو، 10 سال بعد میخواد بشید وزیر و نماینده مجلس و کشور رو اداره کنید دیگه، استاد دانشگاه و رئیس کارخونه و پدر جامعه و مادر جامعه. و از الان اون قواعد رو باید تبیین کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. پس تغییرات بسیار گوناگون و عجیبه. تغییرات سیاسی خیلی چشمگیره. اولین تغییر سیاسی که خیلی چشمگیره اینه که مرزها تو 10 تا 20 سال آینده بخش عمده‌ایش به هم می‌ریزه. مشخصا گزارشی که آمریکایی‌ها دادن، رابین رایت و دیگران و همچنین سازمان CIA، در منطقه ما 10 تا کشور تو 10 سال آینده مرزاشون به هم می‌ریزه. عربستان میشه 5 تا کشور، عراق تجزیه میشه به 3 کشور، لیبی 3 تا کشور، قالب کشورها تجزیه میشن دیگه. ماهیت سیاست در روی زمین یعنی تبیین مرزها به سرعت دگرگون میشه تا تغییر میکنه. حالا تو گزارشی هم که ما اول هفته گذشته منتشر کردیم در خبرگزاری ها میتونید ببینید، گزارش 80 صفحه‌ایه که افق 14-14 رو دیدیم تو طول دوره برنامه ششم 5 سال آینده چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. یکیش همین تغییر مرزهاست. مسئله اینه که مسئولین کشور از یک سو و مردم ما نسبتشون با این تغییرات چیه؟ کشورها مرزشون داره به هم میریزه، ما کجاییم؟ اولا آیا کشور خود ما هدف این تجزیه نیست؟ ثانیا یعنی واگرایی ها، یعنی کشورها و جواب دارن اصلا واگرایی میکنن داخل کشورها. این وضعیتی که شما تو سوریه دیدید، تو عراق دیدید، الان تو یمن هست، یه سری این برخوردی که داره انجام میشه برای اینکه جلوی این قضیه گرفته بشه. افغانستان، پاکستان، مصر، سودان، لیبی، همینجوری برید جلو. خود انگلیس که سال گذشته خاطرتون باشه انتخاباتی برگزار شد و اسکاتلند با رأی بسیار شکننده ماند در بریتانیا، از انگلیس جدا نشد. یا کبک در کانادا که بسیار شکننده است نسبتش، تجزیه کانادا خب جدی، یا تجزیه خود ایالات متحده که اونم بسیار مشکلات عجیب و غریبی داره. تجزیه کشورها یکی پس از دیگری در 10-20 سال آینده مشکلات عدیده سیاسی ایجاد می‌کنه. شما یه قلم در اوکراین سال گذشته دیدید، اون جنگ اوکراین که شروع شد، منطقه شبه جزیره کریمه تا جدا شد از اوکراین یه رأی‌گیری کردن، وصل شد به روسیه. آنچه در 10 سال آینده تو زندگیتون شما خواهید دید و در 20 سال آینده تا 1414 براتون دیگه عادی خواهد شد، تغییر گسترده مرز کشورها، شکلگیری کشورهای جدید و از بین رفتن کشورهای قدیمیه. بعضی از اسم کشورها که الان میبینید بعدن نیست. مثلا 1172 وقتی یوگسلاوی پاشید، تامو کشور بود به نام یوگسلاوی، یوگسلاوی الان نیست دیگه، الان اسلوونیه، کرواسیه، کوزوو، مونتنگروه، سربستانه. یه روزی زمان ما یه کشوری بود به نام شوروی، بعد شد 15 تا کشور. تو دوره شما هم خیلی از این کشورها که الان میبینید نیست خواهند شد و یه کشورهای دیگه به جاشون میاد. حالا از جمله این تهدیدها متوجه کشور ما هم هست دیگه. چطور میشه این ایران عزیز یک پارچه رو حفظ کرد؟ ما گرامی میداریم امروز روز ملی خلیج فارس رو در دانشگاه خلیج فارس، و به شرطی که کلیت فارس و سرزمین فارس و سرزمین پارس بعد از چند هزار سال بماند یک پارچه و حفظ بشه. اگر ما این روند تغییرات رو خوب متوجه نشیم، نسبتمون رو نمیتونیم در جامعه جهانی تعریف کنیم و در جامعه ملی. خب فقر تعریفش تغییر کرده. قبلا وقتی میگفتیم فقیر، کسی بود، مستضعفی بود، فرد مثلا از کار افتاده‌ای بود، مریض شده بود، نتونسته بود بره سر کار، پیرزن پیرمردی بود. تعریف فقر امروز در جهان داره تغییر میکنه. امروز یک فرد طبقه متوسط میتونه فقیر باشه. چرا؟ چون سطح زندگی رفته بالا. سال گذشته به دوستان دانشجو سپردم موضوع رو پیگیری کنن، خانمای دانشجو زحمت کشیدن رفتن و در مبحث گرانزیست، جهیزیه، استاندارد جهیزیه سال 93 رو فهرست کردن، از 48 قلم تا 112 قلم کالای الکترونیکی تو جهیزیه دختران امروزی ماست. بعضی از اینا رو من اصلا نمیشناختم. آقا این چیه این وسیله که اینجا نوشتید؟ رفتن کاتالوگاشو آوردن. یعنی دختر جوان ما الان نیمرو هم بلد نیست درست کنه. سه تا آشپزخونهش مثلا 400 میلیون تومنه. آگهی بازرگانی رو دیدید دیگه، از تلویزیون دو سال پیش پخش میشد، 10 ثانیه بود. اون ست ساید بای سایدش رو مثلا همه چیزاش با هم دیگه است. عروس خانم وایساده بود، بعد آقا داماد یه ست رو یه دفعه ایجاد میکرد، خلق میکرد، این خانمه میگفت نه، باز دوباره یه دونه دیگه میومد خلق میشد، باز میگفت نه، سومی، بعد مثلا خودش میرم اون تنور رو میکشید، یه ست جدید میومد. خب بابا این برای خانم خانداره، کسیست که صبح داشت میخواد تو خونه غذا درست کنه، با حوصله پای اجاق وایسه کار کنه. آخه خانومی که صبح تا شب بیرون میخواد بره کار کنه، وقتی هم میرسه تو خونه در مایکروویو باز میکنه، همبرگر پرت میکنه داخل اون تا بره انسرینگ تلفنشو بزنه ببینه پیامایی که براش گذاشته شده چیه و تا لباساشونو در بیارن آماده بشن بیان بشینن با سفره، تو 5 دقیقه مثلا غذا باید آماده شده باشه. آخه برای زندگی فست فودی امروز چنین آشپزخونه آخه دیگه. بعد فرستادم یه کار میدانی کنم دوستان، دو کار پیمایشی ببینم که وسایلی که تو آشپزخونه خانواده ها هست مثلا تو تهران چقدر استفاده میشه. مثلا ما نزدیک 10 15 میلیون خانواده داریم الان که آب میوه گیری دارن، چرخ گوشت دارن، زحمت کشیدن خانم ها، یه بررسی کردن، تحقیقات طولانی شد، اطرافیانشون خیلی گسترده کار میدانی کردن، پرسشنامه‌ای و غیره. عمده کسانی که چرخ گوش دارن تو آشپزخونه هاشون، حالا بعضیا سنتی روش بافتنی هم بافتن گذاشتن، خیلی زیبا بشه اون بالا کابینت ها باشه دکور، 3 سال گذشته از چرخ گوشتشون استفاده نکردن توی تهران. حالا بعضی خانواده استثنا، پیرزن پیرمردی بوده، مریض بوده، نیاز بوده، الان که همه میرن گوشت چرخ کرده از بیرون میگیرن. 15 میلیون خانواده، 15 میلیون چرخ گوشت، شما حساب کنید چه ثروتی از کشور وارد خارج بشه، بره کمپانی مولینکس فرانسه، به اصطلاح زیمنس و آیگه آلمان، چه و چه کره و چین و جای دیگه، 15 میلیون چرخ گوشتی که استفاده نمیشه. اما الان مد دیگه، اگه تو جایزه خانومی نباشه مایه آبروریزیه، چون ننه سنتیه دیگه، مال عصر چرخ گوشته. حالا بگو تو عصر دیجیتال دیگه کسی تو خونه گوشت چرخ نمیکنه. آب میوه گیری استفاده نمیشه، 15 میلیون مثلا آب میوه گیری اضافه، مجبور میشیم سر کلاس ببریم بگیم آقا نگاه کنید این آمریکاست، این شهر نیویورکه، این آمریکاست، اینم استاد دانشگاهست، ببینید تو خونش ماشین لباسشویی نداره، میره سر کوچه یه سری لباسشویی بزرگه 4 تا سکه میندازه، کتابشو میگیره دست، یه سری مطالعه میکنه تا رختای نشستش اونجا شستشو بشه، وردر برزه تو نایلون وردر بیاره. یه مجتمع آپارتمانی 100 واحدی 100 تا ماشین لباسشویی داخلش حبس شده، 100 تا، مثلا فکر کنید مرکز تهیه و توزیع لوازم خانگی مجتمع مسکونی رو. بعد متوسط این ماشینا در هفته 2 تا 3 ساعت کار میکنه، یعنی 6 روز و نیم خاموشه، خب خواب سرمایه است دیگه. حالا یه جامعه ای اومده یه سطحی از زندگی تعریف کرده، این بعد ماشین داشته باشی، انواع لپتاپ و موبایل های مختلف و نمیدونم ساید بای ساید، و کفش 48 قلم، 42 تا 48 قلم، سقفش 112 قلم، لوازمی که بعید اصلا اون خانم تو دوره مثلا 10-15 سال اول زندگیش استفاده کنه، اما الان باید تو جهیزی ها باشه. خب معلومه که سن ازدواج میره بالا، معلومه که فقط مثلا پسر امپراتور ورامین و حالا اینو برای تهرانی ها میگم، اینجا باید بگم مثلا فرض کن امپراتور برازجون و مثلا دختر امپراتور مثلا گناوه و نمیدونم بندر ریگ و کجا پرنسس اینجا، اینا میخوان با هم ازدواج کنن. آقا خب از کجا یه خانواده باید بیاره این اقلام رو تهیه کنه؟ بعد میگیم آقا این جوانه، بابا جوانیست مستعد، دختر پسریست، ماشین داره، کامپیوتر داره، همه چیز داره. بعد میگیم فقیره، نمیتونه. وقتی نمیتونه فقیره دیگه، یعنی مسکینه. مسکین در قرآن یعنی چی؟ مسکین یعنی رفته ببین بنزینش تموم شد وایساد ساکن شد. تو آیه 60 که بس انم الفقرا، بعد میگه بعد که اون فقرا و مساکین و کی و کی، اون 8 نفری که بهشون 8 گروهی که صدقه بهشون تعلق میگیره، انما الصدقات، به کی؟ به فقرا، مساکین. مسکین کیه؟ مسکین کسیست که بنزینش تموم شده، تو زندگی رفته 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 دیگه نمیتونه. خب یک جوانی که واقعا همه موهبت ها رو داره اما دیگه نمیتونه جلوتر بره، چون سقفو براش بالا گرفتیم تو استانداردهای زندگی، پدر مادرها موافق نیستن، که کمتر از این بشه، جامعه اینو تبلیغ میکنه، تلویزیون صبح تا شب تو کاسه سفره مردم میگذاره، یک زندگی بورژوایی گرون. پس فقر تعریفش تغییر کرده دیگه، معنی فقیر اون پیرزن پیر مرده تو روستا نیست. گاهی اوقات یه آدم موجهه، مثلا استاد دانشگاه است، تاجر، میتونه فقیر باشه. الان سرتون درد آوردم، حالا من دیگه از این تغییرات بیام بیرون، بریم سراغ این ترندها. ببینید تعداد تغییرات زیاده، فقط مثال زدم که شما ببینید چه جهتگیری و سازوکاری وجود داره. ترندهای ترند یعنی فرانمای روند. شما الان در مرحله دانشجویی، به عنوان دانشجو کارشناسی یا کارشناسی ارشد، در مرحله دانشجویی هستید، یه آینده رو ترسیم میکنید، از امروز به سمت اون آینده ترند گذاری میکنید، میرید تا برسید. 13 تا مگا ترند آمریکایی‌ها دادن، یعنی ابر ترند برای جهان، سازمان ملل به اون تکیه میکنه. 13 تا هم انگلیسی‌ها دادن تو مرکزی به نام DCDC Development Concepts Doctrine Center، مرکز دکترین، توسعه و مفاهیم در انگلیس برای سازمان ملل و اتحادیه اروپا. ترودوک هم در آمریکا و آقای واتسون هم در آمریکا 13 تا دادن، 13 تا هم اتحادیه اروپا داده در همون ترندوان که اصالت رو میده به مناسبات سایبر، مجموعش میشه 39 تا. ما این 39 تا رو که جهانی بودن، استانداردهای جهانی رو تو آینده شناسی تعریف کردن تا سال 2050، اینا رو ترکیب کردیم، یعنی ترکیبش کردیم تو یه نمودار، ببینیم اصلا کلن حرف اینا تو نظام جهانی چیه برای افق 20 سال آینده، 30 سال آینده، 40 سال آینده و 50 سال آینده. از این 3 تا 13 تا نزدیک 60% با هم مشترک، یعنی مثلا هر ستاشون گفتن محیط زیست دچار مشکله، هر ستا گفتن جمعیت دچار مشکله، هر ستا گفتن تکنولوژیایی که میاد به شدت غلبه بر محیط زیست و انسان پیدا میکنه، یه پدیده میاد به نام شای تکنولوژی به موازات این های تکنولوژی، یک عناوین مشخصی که حالا برید تو وبسایتشون ببین. خب ما باید چه کار میکردیم؟ ما هم باید بالاخره ترندهای خودمون رو میذاشیم، چون ترندهای اونا که خیلی به درد ما که نمیخوره. ترندهایی که مشخص شده برای ما حدود 180 تاست، ما 42 تاش رو عنواناش رو منتشر کردیم در سه حوزه: قدرت سخت، قدرت نیمه سخت و قدرت نرم. بخشی از حوزه قدرت سختش برمیگرده به همین تجزیه کشورها، مناسبات امنیتی و مسئله خشکسالی و شهرنشینی و غیره. در بخش قدرت نیمه سخت بیشتر به ملاحظات اقتصادی برمیگرده ترندها. از سال 1394 تا 1399 دوره برنامه ششم، تا 1404 دهه اول انتهای سند چشمانداز 10 سال که 20 ساله که 10 سالش مونده، سپس در افق 1414 ما باید برای نجات اقتصادمون چند تا کار کنیم. این حرفایی که به شما میزنن آقا فردا تحریم ها لغو میشه و وضع اقتصاد خوب میشه، اینا هیچ کدومش قابل اعتنا نیست، باور نکنید. اینا ژورنالیسم، فضاسازی تبلیغاتی و سیاسیه. حرف رهبر انقلابی بوده آقا مذاکره فقط برای انرژی هسته‌ای. دوستان امروز سخنرانی کردن گفتن اونایی که فکر میکنن ما فقط برای انرژی هسته‌ای مذاکره میکنیم در اشتباهن، ما میخوایم همه مشکلات رو با جهان حل کنیم. این اولا در حد و قواره جناب عالی نیست که بخوای مشکلات رو در مذاکرات حل کنی. مملکت رهبر داره، قانون اساسی داره، حدودش تعریف شده، جنگ و صلح و قانون اساسی در اختیار رهبریه، خط و خطوط و حدود رو مجلس تعریف کرده. از اولم وقتی میگن آقا جان شما پای میز مذاکره میرید باید حدودتون رو رعایت کنید، معناش اینه که نیاد بگید آقا اصلا مهم نیست تو پرونده هسته‌ای چی در میاد، این مذاکرات مقدمه حل کردن خیلی مسائل دیگه است. مقدمه حل کردن چه مسائلیه؟ تو با آمریکا چه چیزی رو میخوای حل کنی؟ استناد میکنید به حرف امام دیگه، امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. حل شده مشکل شیطان بودن آمریکا؟ فرموده آمریکا تروریست به ذاته. تروریست بودن آمریکا حل شده؟ فرموده آمریکا استکبار جهانیه. آمریکا دیگه استکبار جهانی نیست؟ فرموده آمریکا شیطانه، تروریست به ذاته، استکبار جهانیه و ام الفساد قرنه. دیگه آمریکا ام الفساد نیست؟ این چه ادبیاتیه که نمیدونم یه روز میام میگیم که آقا پلیس کاری به اسلام نداشته باشه، یه روز میام میگیم مردم ما نمیخوایم مردم رو ببریم به بهشت، بله داریم مردم به زور میبریم جهنم، پلیس دخالت در این کارا نکنه، صدای مراجع اعزام تقلید مثلا باید بلند شه. بعد یه روز میام میگیم که آقا چی گفته ما فقط داریم مذاکره میکنیم برای انرژی هسته‌ای، مذاکره میکنیم همه چیزو حل کنیم. نه دوست عزیز، حل کردن همه مسائل در حد اختیارات جناب عالی نیست. حرف جناب عالی در تعارض مستقیم با سخن رهبر این مملکت در پنجشنبه دو پنجشنبه گذشته بود که گفت آقا این تبریکا برای چیه میگید؟ فقط مذاکره برای انرژی هسته‌ای و با توجه به اینکه منافع آمریکا، منافع ما با آمریکا در منطقه در تعارض قرار داره، ما هیچ حرف دیگه با آمریکا نداریم. این چه حرفی امروز زده شده؟ این که چی به دست آوردیم و چی از دست دادیم و ولش کنید، فکت شیت رو ولش کنید، ما ازش عبور کردیم. دم اینو ببینید که بالاخره دیگه رفتیم نشستیم با طرف پای میز مذاکره. دوست عزیز همچین خبری نیست. همونطوری که تو این منطقه از سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه سیاست‌های ایالات متحده و اذنابش رو زمین گذاشتیم، ما تا خود آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست از پا بر نمی‌داری. لذا دیروز سه تا از مراجع اعزام تقلید متعرض این نکته شدن که کی گفته شما بگید که نیروی انتظامی نباید مثلا با اسلام کاری داشته باشه. صد دفعه گفتیم سیستم بانک ربویه، میگید بانک نباید با اسلام کار داشته باشه. چه کار دارید که ربویه؟ ربا مال اسلام و قرآنه، بذارید هر کاری میخواد بانک بکنه. آقا تو آموزش و پرورش و دانشگاه داریم سکولاریسم رقم میزنیم، اونا مال اسلامه، دانشگاه که نباید با اسلام کار داشته باشه. آقا در سیاست خارجی مراقب باشید با دشمن نزدیک نشید، اونا مال تو قرآنی که گفته مراقب باشید شیطان همونطوری که از تن پدر مادر شما آدم و حوا لباس رو در آورد از تن شما هم در نیاره، اون مال تو قرآنه. در عرصه سیاست ما باید رئالیست و واقع‌گرا باشیم. اگر شما رئالیست و واقع‌گرا هستید، چرا اجازه نمیدید مردم بدانن اقتصاد آمریکا و اروپا پاشیده؟ چرا رفتید آقای والرشتن رو آوردید تو ایران و بهش گفتید حق نداری بگی که اقتصاد آمریکا پاشیده و آمریکا در حال افوله؟ همون آدمایی که تو وزارت خارجه این حرفا رو بهش زدن و بعد روزنامه واشنگتن پست اینو تیتر کرد که والرشتن رفته تو ایران متخصص این که آمریکا داره میپاشه، بعد بهش گفتن ببین مبادا توی ایران بگی که لیبرالیسم در حال افوله و آمریکا در حال افوله، که جامعه ما و جوان ما و مردم ما فکر کنن ما بدبختیم انقلاب کردیم دیگه، ما بیچاره ایم انقلاب کردیم، ما بیخود انقلاب کردیم، ما 35 سال بیخود با آمریکا رابطه نداریم، اینو رابطه رو ایجاد کنیم تا مشکلات ما حل بشه. همچین خبری نیست دوست عزیز، اصلا همچین خبری نیست. اگه رفتی نشستی پای میز مذاکره به حرفت گوش میکنن بابت اینه که دانشمندان تو این مملکت از خونشون مایه گذاشتن این مملکت رو هسته‌ای کردن. یه چیزی تو دست مردمه، روزی که دست شما بود سال 82 تحویل دادید رفتید هیچی نبود، مملکت به ده ها هزار سانتریفیوژ رسید، مملکت به سوخت 20% رسید، اینو بردی گذاشتی رو میز مذاکره، حالا تحویلت گرفتن فکر کردی مثلا چون لبخند زدی. کی هم چه حرفی زده؟ اگر هیمنه و اقتدار قاسم سلیمانی و یارانش که هر روز داره تابوت جنازه هاشون میاد نباشه تو منطقه، کی به حرف تو صحنه جهانی گوش میکنه؟ مسئله ما اینه که دوستان حد و حدود اختیارات خودشونو در قانون اساسی رعایت کنن. قرار ما بر همدلیه، قرار ما بر همراهیه، ولی اگر قرار باشه ما یک روز موضعی بگیریم که هیته اختیاراتش هیته اختیارات ولایت فقیه، هیته اختیاراتش در قانون اساسی فراتر از نظر دولته، اینجا دوستان همدلی رو چجوری میخواد تفسیر کنید؟ شما از دیروز تا امروز تونستید برید نظر مراجع اعزام تقلید رو که دیروز ناراحتشون کردید برگردونید؟ اون روزی که گفتید ما هیچ کاری با بهشت مردم نداریم، به ما چه مربوط که مردم رو ببریم به بهشت؟ یعنی رهاشون کنیم مردم برن جهنم دیگه. پس مقام مسئول تو حکومت دینی کارش چیه؟ کارش اینه که بذاره مردمش دچار انحطاط بشن. اینه که ما در جهتگیری آینده این تکلیفمون رو باید با این موضوع روشن کنیم. حالا به شما دوست عزیز جوان میگن آقا تحریم ها رو ور میدارن بعد از این مذاکرات مشکلات حل میشه. من سوال کردم اگر از این دیوار صدا در آمده از دولت مردان ما و از اقتصاددانان نزدیک به دولت ما این پاسخ داده شده که اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی ما رو حل کنه، یونان که دیگه تحریم نبوده چرا اقتصادش پاشیده؟ ایتالیا که دیگه تحریم نبوده، اسرائیل رو که به رسمیت شناخته، سر زناش که حجاب نذاشته، ولایت فقیه رو که نپذیرفته، دفاع از حزب الله لبنان که نکرده، دنبال سلاح اتمی نبوده، چرا ایتالیا دچار مشکل اقتصادش؟ اصلا چرا ایالات متحده که خودش که با خودش رابطه داره، خودش که خودش رو تحریم نکرده، خودش که پشت سر رژیم صهیونیستیه، حجاب از سر زناشون که برداشتن هیچ، 89% صنعت پرن جهان مال اوناست. او چرا شهر دیترویتش پارسال فروپاشید که 4 کارخونه عظیم حوزه صنعت خودروسازی یعنی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز اونجا بود؟ اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی حل کنه، چرا اینایی که ما رو تحریم کردن خودشون بدترین وضعیت اقتصادی رو دارن؟ فردای مذاکرات، فردای قول این که مشکلات توی رفع تحریم حل میشه، وقتی حل نشد که حل نخواهد شد، ما رسما بیانیه دادیم اعلام کردیم که آقا اگر کل مشکلات ما با غرب حل بشه، اصلا کلا حکومت قبلی رو برگردونیم تو ایران، آمریکا رو هم دستشو ببوسیم برگردونیم، اسرائیل هم برگردونیم، سفارتشو فعال کنیم. آقا ما اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. تأثیرش تو اقتصاد ما 5% نیست، کلش. نه اینکه اینا گفتن یه تیکش و تحریم‌ها رو حذف می‌کنیم، تحریم‌های مربوط به تروریسم و مربوط به موشکی و چیزای دیگه‌تون رو به قول معروف حفظ می‌کنین. مشکلی حل نخواهد شد. عزیز من چرا به مردم قول بی خود می‌دید؟ اما به هر جهت دقت کنن دوستان، اقتصاد ما اگه می‌خواد اصلاح بشه 3-4 تا نکته داره. نکته اولش اینه که پشتوانش رو از دلار باید برداره. دلار مدل اقتصاد پولی که الان حاکمه در جهان مبتنی بر دلار، اقتصاد منحطی است که 700 جلد کتاب نوشته شده تو آمریکا براش در رد این سیستم، رو وبسایت کدامایی ما هست. این رو تو قالب پک دیویدی کتابخونه دیجیتال با کتاب راهنماش من برای عمده مسئولین فرستادم. راه درمان تو ترند گذاری از الان به سمت افق 14-14 اینه که دلار از پشت اقتصاد ما، از مبنای پول ما و مبنای اقتصاد ما کنار بره. نمیکنن این کارو دولت مردان در جهان و در ایران، چون بالاخره دلار 1000 تومانی رو میده به مردم، میده 3000 تومان، با 1000 تومانش مثلا چاله چولاتو حل میکنی، با 1000 تومان مثلا فلان چیزو فلان چیز. مگه رئیس دولت قبلی نیومد اینو گفت تو تلویزیون؟ 2 سال پیش رئیس دولت قبلی وقتی رفت کنار، آمد نشست توی تلویزیون گفت که من بدهی دولت خودم و همه دولت قبلیمو صاف کردم. چجوری صاف کرده؟ دلار 1000 تومان داده 2900، گلو مردم فشار داده، از این ور گرفته رفته اون ور، بعد گفته آقا دیدید من حلش کردم، این هدفمندی یارانهاتون اینم اینجاتون حل کردم دیگه. فرداش اقتصاددانای مجلس بلند شدن داد و فریاد آقا چرا حساب سازی میکنی؟ اگر در افق 1404 و 1414 زندگی و معیشت بهتری میخوای جوان، اقتصاد تو باید از دلار ارتباطش قطع بشه و با دلار قطع ارتباط کنه. اگر میگید آقا خب چجوری السی باز کنیم بس بریم از خارج کالا وارد کنیم و به خارج کالا بفروشیم، پیمان پولی دو جانبه، کاری که چین داره میکنه، کاری که روسیه میکنه، کاری که آفریقای جنوبی میکنه، کاری که برزیل میکنه، کاری که اینا که توی این پیمان بریکس 5 تا کشوری که جمع شدن پیمان بریکس رو انداختن، اینا دارن یک نظام مالی متفاوتی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ایجاد میکنن. ما باید در سالهای آینده از این سیاستهای صندوق بین المللی پول که در دهه 70 پذیرفته شد در کشور ما و اقتصاد ما رو نابود کرد فاصله بگیریم. پیمان پولی دو جانبه، میخواید با عراق کالا جابجا کنید، اینجوریه: یه بانک عراقی توی بوشهر، یه بانک ایرانی توی بصره، توی نجف، توی بغداد. تاجر عراقی بره تو اون بانک پول ایرانی بگیره، بیا تو بوشهر خرید کنه، تاجر بوشهری اینجا بره دینار عراقی رو اینجا بخره بگیره، بلندش بره اونجا خرید کنه بیاد. مال هر کشور دیگه هم همینجوری، پیمان پولی دو جانبه. این یکی. دو، جوهر اقتصاد ما رباست. برای اینکه ادعای من رو متوجه بشید که حرف از خودم نبوده باشه، یه سری به وبسایت reba.ir بزنید. reba.ir جنبش مردمی و دانشجویی ضد ربا، نظر 191 نفر از بزرگان از جمله تمام مراجع تقلید فعلی رو اونجا در مورد ربوی بودن سیستم بانک ببینید، از نظر رهبری، نظر مراجع، نظر متخصصین اقتصاد. حالا چه منفعتی توی دولت ها هست که نمیخوان از این سیستم دست بردارند، اون دیگه خودشون میدونن. ما این موارد رو به مردم میگیم، اطلاعاتش هم رو وبسایت ربا هست. در افق 1414 در 20 سال آینده مدل اقتصادی که داره طراحی میشه اینه که ما بتوانیم اقتصاد غیر ربوی داشته باشیم. به تعبیر یکی از مراجع اعظم تقلید و مفسرین قرآن که در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی در 25 خرداد 1391 فرمود 80% مردم زندگیشون از راه ربا و بانک داره میگذره و وام داره میگذره و نماز و دعای مردم بالا نمیره و این خشکسالی ها مشکلاتی که ایجاد کرده، الان بالای 80% زندگی مردم اسیر رباست. بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی کف جامعه به خاطر ربوی بودن سیستمه. توی که میای تنگ تکلیف میکنی برای اینکه نیروی انتظامی وارد چه و چه بشود یا نشود، تو به دلایل متعدد مسئولی که در سیستمت بنشینی فکر کنی چطور دین رو در اعلاترین درجهش تو سیستم پیاده کنی. هر روزی که در اقتصاد این مملکت ربا جاری است، شما در آخرت به عنوان مقام مسئول در حکومت باید پاسخگو باشی. 17/6/1390 در دیدار خبرگان رهبری که امثال جناب عالی هم نشسته بودید، شاهد بودید اونجا، رهبری فرمود آقا سیستم بانکداری بدون ربای ما دچار مشکله. فردا وقتی یقتون رو پل سر رو صحرای محشر رو پل صراط بگیرن، بگن آقا مراجع نگفتن، متخصصین اقتصاد نگفتن، ولی امر مسلمین نگفت، داد نزدن، مردم نیومدن گفتن آقا ما سیستم ربا رو نمیخوایم، چرا شما اصرار کردید بر اقتصاد نوکینزی؟ چرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام سند تبیین کردید که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب نوکینزی ها؟ مکتب مینارد کینز دیگه. مینارد کینز میگه ما باید در 100 سال آینده ربا رو در جهان شیوع بدیم ولی نابود میشه اقتصادمون. مینارد کینز در دهه 30 الگویی برای اقتصاد قبل از جنگ جهانی دوم انگلیس و آمریکا داد و در دوره پیچیده جنگ جهانی دوم که اقتصاد اینا صدمه خورد مدل رو ارائه کرد که الان میگن نئو کینزی، کینزیان های جدید. حرفش اینه، ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام سند ملی منتشر میکنه 782 صفحه صغرا کبرا میچینه تو تئوریای مدرن، بعد نتیجه میگیره سند ملی حکومتی که ما الگو بعد از بررسی اسناد بالادستی به این رسیدیم که الگوی مطلوب توسعه در ایران خوبه مثلا مکتب نهادگرایان و کینزیان های جدید باشه. خب کینز کیه؟ چی میگه؟ کینز میگه در اقتصاد باید ربا رو شیوع بدید. به این دلایل تئوریکه که خیلی حاضر نیستن تو مسئولین کشور، تو مسئولین دولت و جای دیگه ربا رو از اقتصاد بزدایند. خب ربا هم که تو قرآن حکمش معلومه دیگه، نزد شما جنگ با خداست. وقتی ما آمدیم اقتصادی رو رقم زدیم به مردم گفتیم که مردم شما رباخوار بشوید، خب معلومه باید بیان به مردم هم بگیم مردم مثلا ما کاری باید بهش رفتن شما نداریم، به ما چه که شما میخواد برید بهش یا نه، و نیرو انتظامی به تو چه ربطی داره که اسلام میخوای پیاده کنی. البته من خوشحالم دوستان خوب ماهیت خودشونو دارن افشا میکنن. روزی که میگفتیم لیبرالیزم توسط بعضی از دوستان در لباس دین داره تو جامعه ما بست پیدا میکنه، میگفتن شما تهمت میزنید. خب بعد اون جریان اومد سر کارو الان بیش از 250 نفر از افرادش تو بی بی سی فارسی و وی او ای کروات انداختن گردنشون و صورتشون و ریشاشون رو تراشیدن و روسری و چادرشون رو برداشتن، میزانپلی و میکاپ کردن، نشستن جلو دوربین همون که ما میگفتیم اینا لیبرالن بابا، باور کنید اینا اعتقادی به اسلام ندارند، رفتن تو دامن دشمن دارن این کارو میکنن. تو این دولت هم خوشبختانه دوستان دارن ماهیت حقیقی خودشونو نشون میدن. کجا شما درد دین رو بروز دادید؟ اگر اینجوری جلو بره جوان در افق 1414 ما نخواهیم توانست اقتصاد سالمی داشته باشیم. اقتصاد غرب به خاطر ربای نهادین شده در اون سیستم پاشیده. یه سری به وبسایت به دیدگاه‌های آقای رادنی شکسپیر بزنید، اسمش یادتون میمونه دیگه، اون شکسپیر نمایشنامه نویس معروف انگلیسی، یه اقتصاددان است که توی انگلیس همین پارسال پیرارسال هم اومده بود اینجا، متخصص ربا در اقتصاد غربه. یه سری بزنید به انگلیسی مطالبش رو جستجو کنید. فروپاشی اقتصادی غرب انقریبه. اینو دیگه من نمیگم، پروفسور رادنی شکسپیر میگه. در مورد اینکه علم اقتصاد سقوط و آزاد کرده من که نمیگم، آقای پروفسور کورتن میگه، آقای استیگلیتس میگه، راس اشکرافت و 10 نفر دیگه از اقتصاددانان غربی 11 نفری جنبشی رو انداختن به اسم جنبش توابین علم اقتصاد، که آقا ببخشید مردم ما توبه کردیم، ما شما رو بیچاره کردیم با این تئوریا، بعد تو جامعهمون با همون تئوریا میخوان ما رو نابود کنن. آقا ما چه چیزی رو باید ببینیم؟ حالا تو بیه انگ بزنی که دل واپسان اینن، خدا عقل چی بده، دوست عزیز بالا برید پایین بیاید، ما بر سر عهدی که با شهدا بستیم و بر سر میثاقی که با امام شهدا داشتیم تا ته قضیه هستیم. لیبرال جماعتی که نگران جونشه و خونش. سوالی رو پرسیدم قبلا در دانشگاه کجا، جواب ندادید که آقا این مدل اقتصادی رو از کجا درآوردید، این چه نسبتی با اسلام داره و خیلی حرفای دیگه. پس جوانان عزیز عنایت داشته باشید، اقتصاد پول مبنا رو مطالعه کنید، فرو پاشیده در غرب. از این 700 مجلد کتاب 35 تاش تو ایران ترجمه شده، شما همین 35 تا هم بگیرید بخونید که اطلاعاتشون تو اون وبسایت کدامایی هست، متوجه میشید چه خبره تو اقتصاد جهان. فریبتون ندن. بعضیا لهله میزنن برای رابطه با آمریکا و عشق میکنن با لیبرال ها، برن عشقشون رو کنن. این که ما آمریکا رو با لگد و تیپا بیرون انداختیم سال 57، بعضیا بخوان از پنجره واردش کنن، این آرزو رو به گور خواهند برد. پس در افق 1414 مدل اقتصاد این سیستم ربوی نباید باشد. لغلغه زبانمون باشه پشت تریبون بگیم اقتصاد مقاومتی، بعد بریم چیو پیاده کنیم؟ اقتصاد لیبرالی رو. نمیشه اینجوری. دست نامرئی بازار. با اقتصاد که آشنا باشید، آدم اسمیت میگه آنچه که عرضه و تقاضا رو متعادل میکنه دست نامرئی بازاره. استیگلیتس میگه که رفتیم هرچی گشتیم چیزی به نام دست نامرئی پیدا نکردیم. بازار رو میگیرن خدا، دست نامرئیش میاد تعادل برقرار میکنه. ید الله فوق ایدیهم. چرا اینویزیبل هند؟ دست نامرئی بازار، دست مرئی خدا. عصر امروز که بیداری اسلامی به جای رسیده که ملت ها اسلحه دست گرفتن راه افتادن یکی یکی تروریست های تکفیری رو کنار میزنن و دشمنان اسلام و مسلمین رو دور میکنن، در مهد اسلام و در ام القرای انقلاب اسلامی عصر احیاء مفاهیم قرآنی و دینیه. عصری است که به جایی که ما لهله بزنیم برای دست نامرئی بازار آقای آدام اسمیت، برید ببینید دانشجویان ما تو مسئله ید الله فوق ایدیهم چطور تئوریای اقتصاد جدید رو دارن تبیین میکنن. خودتون رو از شیر پستان مادر مدرنیته بگیرید، رستگار میشید. پس در مقابل ربا بیع، در مقابل کارنسی پول، طلا. چون کارنسی چیزی که به شما الان میگن پول، پول در فارسی دو تا معنی در انگلیسی داره، مانی و کارنسی. کارنسی پولی است که الان 1,000,000 تومان که دارید، 6 ماه دیگه ارزشش میشه 500,000 تومان. هر چی میره جلوتر این افت قیمت میکنه، مجبورید برای که قیمت اینو حفظ کنید بیافتید تو بازی ربا دیگه. اما پول مورد نظر اسلام پولی است که امروز قیمتش 1,000,000 تومان باشه، 6 ماه دیگه هم 1,000,000 تومان باشه. مدل مدرنه که میخواد بتیغ از جامعه، لذا پولی رو معیار قرار میده که این پول هر چی میره جلوتر هی ارزشش کاهش پیدا میکنه. یه چیزی باید تتمش برای اونی که این پول داده تو جامعه بمونه دیگه، شیره و عصاره جامعه رو باید بکشه. اینه که اون میریزه تو خیابون میگه ما جنبش 99% هستیم، 1% همه چیز ما رو خوردن و بردن. میگه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، تعریف علم اکونومی دیگه. یه لیوان آب اینجا داریم، آقایون و خانمایی که نیازهاشون به خورد به نوشیدن این آب نامحدوده، چطور این آب محدود رو به اون نیازهای نامحدود تخصیص بدیم؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب 1% سهم بقیه رو از این آب خوردن، 99% ریختن تو خیابونای آمریکا میگن که آقا ما جنبش 99% هستیم، 1% سهم ما رو خورده. پس معلوم میشه این علمه با تئوریاش سقوط کرده دیگه، چون جوری مدل پول رو طراحی کرده که هرچی شما پول به دست میارید همین پولتون افت میکنه، هی مجبورید برید بورس بازی و سازوکارهای این چنین رو دنبال کنه تا پول شما هی پول رو پول بیاد. او هی داره ثروتمندتر میشه، شما هی دارید بیشتر میدوید کمتر بهش میرسید. چطور اینو نهادینه کردن تو نسل قبل، تو نسل ما؟ یادتونه تو کارتون یوگی اون طبقه پایینش یه میمونی بود، چیکار میکرد اون میمونه؟ هر وقت یوگی اون بالا رو عرشه تصمیم میگرفت که کشتی یوگی پرواز کنه، دستگیره رو میخوابون یه سبد موز میومد پایین. اون میمونه رو تصمیم نقاله چه کار میکرد؟ میدوید برسه به اون موزه. خب هیچ وقت نمیرسید دیگه، چون زیر پاش تصمیم نقاله بود. اون تصمیم نقاله میچرخید، ملخ این کشتی به گردش در میامد و کشتی یوگی پرواز میکرد. برای یه گروهی باید میمون باشن اون پایین دنبال اون موزه بدوان تا چرخ کارنسی اینا بچرخه، هی بدوان هی نرسند و اونا اون بالا رو عرشه لذتشون رو ببرن. ملاحظه فرمودید؟ کارنسی رو تلاش کنید از نظام مالی کشور حذف کنید. جوانا اراده های و دست های پیدا و پنهانی در دانشگاه ها در حوزه علم اقتصاد و در نظام بانکی و مالی کشور وجود داره که میخواد این کار انجام نده. لنین یه جمله‌ای داره که بعد میلتون فریدمن تو اقتصاد آمریکا خیلی رو این تاکید میکنه تو کتاب سرمایه‌داری و آزادیش. لنین میگه که میخوای کشور رو زمین بزنی، پولش رو زمین بزن. 60 سال پیش تو کتاب سرمایه‌داری و آزادی، کپیتالیزم اند فریدام، میلتون فریدمن اقتصاددان شاخص آمریکایی میگه که مبتنی بر این حرف لنین، یعنی میخوای کشور رو بزنی زمین، آقا پولش رو ضعیف کن بزن زمین. به ما که حمله نظامی نمی‌کنن، میدونن خیلی اینجا آماده شهادتن، ولی پول ما رو میتونن زمین بزنن، کما اینکه این بازی رو با اقتصاد ما درآوردن. کسایی که این بازی رو در میارن قابل اعتمادن برای مذاکره. کسایی که به این مدل توجه دارن اینا نباید داخل کشور مؤاخذه بشن تو این 30 سال گذشته. 1363، 31 سال پیش، رهبر این مملکت در دیدار مسئولین کشاورزی و مسئولین بانک که رفته بودن دیدار ایشون فرمود پول نباید کار کند. برید تو صحیفه نور اینو ببینید. فرمود اگر در نظام بانکی ما، خدای ناکرده، همچنان ربا باقی بماند، نمیتوانیم ادعا کنیم که جمهوری ما اسلامی است. 31 سال پیش. و فرمود پول نباید کار کند. الان پول کار میکنه. چجوری کار میکنه؟ پول میذاری بانک، یه چیزی میاد روش میذاری، 31 سال پیش گفته پول نباید کار کند. برید ببینید الان بعضی بزرگان و علمای دینی ما یه کتابای کوچیکی دارن چاپ میکنن، این جمله رو دارن تئوریزه میکنن. مثلا یعنی چی پول نباید کار کند؟ دلیل اشکالش چیه که پول وقتی کار کنه نابود میشه همه چیز؟ اونجایی که توی آمریکا بیش از 60% درآمد مردم از راه کار کردن پوله و روز به روز دارن ضعیف‌تر میشن. ربای سازمان یافته، اینا افق‌های آینده است دوست جوان. میخوای خشکسالی نداشته باشی؟ خدا امکان نداره موجودی رو خلق کنه برای این نون و آب و امکانات رقم نزنه. اینایی که نگرانن جمعیت کره زمین میشه 10 میلیارد نفر براش آب و غذا وجود نداره، اینا به اصل برکت قائل نیستن. 4 تا کلمه تو قرآن داریم، اینا رو خوب دقت بفرمایید: زیاد، اضافه، ربا، برکت. هر 4 تاش معنی زیاد شدن و اضافه شدن میده. حالا زیاد و اضافه کمیه بهتر شما متوجه میشید. یه لیوانه میشه 2 تا، یه لیتر میریزیم روش اضافه میکنیم مثلا میشه 3 لیتر. با اضافه و زیاد کار نداریم. ربا و برکت. ربا رو در آیه 39 میفرماد یمحق الله الربا. ربا زیاد شدن یه مثل بادکنک. چطور این بادکنک کوچولی وجود رو فوت میکنید میشه اندازه هندوونه. یه دونه سوزن بهش میزنید میترکه، به محاق میره، نیست و هیچ میشه. میفرماد یمحق الله الربا. خدا اون چیزی که فکر کردی ثروتتو زیاد کرد جوری به محاق میبرش که اصلا فکرش هم نمیکردی. اما برکت یعنی چی؟ برکت یعنی هر چی برمیداری کم نمیشه. دیدید پدر مادرهاتون، پدر بزرگ مادر بزرگاتون چی در موردتون دعا میکنن؟ انشالله عمر با برکت بهت بده خدا، انشالله عزت با برکت بهت بده، انشالله علم با برکت. این با برکت ها رو که دعا میکردن والدین قبلا، یعنی خدا یه عمری بهت بده برکت داشته باشه، عزتی که هرچی بری جلوتر تمام نشه، علمی که تمام نشه، برکت. اقتصاد ربوی باید جاشو بده به اقتصاد برکت مبنا، و الا با این تئوریای مدرن خودشون به چی نرسیدن، ما هم به چی نمیرسیم. کارنسی باید جاشو بده به طلا، یعنی ثروت واقعی. ربا باید جاشو بده به بیع. اصالت دست نامرئی بازار باید جاشو بده به دست مرئی خدا. و سازوکارهایی که وجود داره میتونید برید تون متن توی خبرگزاری ها که منتشر شده این نسبت ها رو ببینید که چجوری چارچوباش مشخص شده. هر کدوم از این ترند ها رو دیدید براش یک متن پشتیبان جامع تهیه شده و خب غالبا هم برای مسئولین ارسال شده. فکر نکنید یه سری کلمه همینجوری ریخته شده اونجا. در حوزه قدرت نرم در 1414 جهتگیری متفاوته. دانشگاه های ما الان علومی که درش ارائه میشه علوم تسلیسیه. در ماه رمضان سال گذشته رهبری فرمود در دیدار استادان که مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. خیلی ساده، غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی همه علوم انسانی غرب اساسش تو رشته‌های مختلف تسلیسه. چطور مسیحی‌ها میگن پدر، پسر، روح القدس؟ این مدل و الگو جوهره بسیاری از مکاتب علوم انسانی غرب. البته هر ستایی دیدید تسلیس نیستا، ولی جوهرش تسلیس علوم غربی. خودشون مثلا اومدن الان رشته حقوقی که منتشر کردن 2 سال پیش، گفتن رشته حقوق اساسی اونجایی که میگیم مقننه مجری قضاییه، این ستا قوه تو کتاب روح القوانین مونتسکیو تسلیسه. اومدن کاخ سفید رو کشیدن گشتن وسط، به عنوان قوه مجریه زیرش نوشتن فادر. کپیتول هیل، اون ساختمونی که گنبد داره تو تلویزیون میبینید، اون کنگره و سناس یعنی مجلس، زیرش نوشته هالی اسپریت، روح القدس. این طرف هم دیوان عالی آمریکا رو کشیده دستگاه قضاییش، زیرش نوشته جزیس، ایسا. یعنی قوای سگانه مونتسکیو مبتنی بر پدر، پسر، روح القدس تبیین شده. خب میگه درش توحید در نمیاد، بعد مثلا ما گرفتیم تو سیستممون پیاده کردیم. دهه‌ای که الان درش هستیم به سمت آینده از دید رهبری دهه نظامسازیه. نظامسازی اصلاح این اشکالات در نظام، از نظام بانکی و غیره که ایشون اشاره کرده تا نظام کلان، همین مسائلی که میبینید. پس ما الان 4.5 میلیون دانشجو داریم که داریم در بخش علوم انسانی عمدتاً به اینها علوم تسلیسی میدیم. از این علوم تسلیسی توحید در نمیاد. چند روز دیگه عید ولادت علی علیه السلامه. پارسال تو عید ولادت علی علیه السلام در ماه رجب در دیدار مردم ایلام که آمده بودن دیدار ایشون در تهران، فرمود ویژگی علی علیه السلام در مقام معنوی علی علیه السلام این بود که علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود. معرفت علی علیه السلام توحیدی، شیعه علی علیه السلام معرفتش تسلیسی. خیلی دیدنیه. اگر قرار ما شیعه علی علیه السلام باشیم، اول باید برادرین رو ثابت کنیم. اونم اینه که بریم جلو و معرفتمون رو توحیدی کنیم. الان دوستان شما در دانشگاه‌های سطح تهران در رشته‌های مختلف زحمت کشیدن در پایان نامه‌های فوق لیسانس و دکتراشون این بخشا رو دارن تئوریزه می‌کنن. خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این پایان نامه‌ها دفاع شده. اینکه چگونه این علوم تسلیسیه. پس ما در 1414 از علم تسلیسی امروز انشالله میرسیم به علوم توحیدی، جوری که تلاشا داره انجام میشه. در سبک زندگی آمریکایی و امریکن لایف استایلی که امروز پذیرفته شده در جامعهمون، میرسیم انشالله به سبک زندگی مورد نظری که بارها شنیدید. از آنچه که امروز در سینمای جهان مطرحه، از امریکن دریم، میرسیم به سازوکار رؤیای ایرانی به جای امریکن دریم، رؤیای ایرانی اسلامی. از ساختار جامعه مدنی و سیویل سوسایتی مدل غربی که در جامعه ما تئوریزه شده تلاش میشه محقق بشه، میرسیم انشالله به جامعه آرمانی، مقدمات جامعه آرمانی هجری. از در واقع مسئله ایندیویژوالیزم و تفردی که اشاره کردم، فرزندان شدن یه دونه دوتا مشکل تفرد به وجود اومده، در مسئله ادب حضور در سازوکار تعلیم و تربیت، میرسیم به استاندارد ادب حضور که با دیدگاه امام راحل در کتاب سر و صلاتش نفی کننده معضلی است به نام ایندیویژوالیزم. نسخه اون دردی که آقای ریچارد واتسون گفته بود ایندیویژوالیزم نابود میکنه غرب و جهان رو، یعنی اون تفرد، درمانش در مفهوم ادب حضور است که امام مطرح کردن. حالا چون از حوصله جلسه خارجه، من فقط عنوان رو میگم که چه ادبیات عظیمی تو این زمینه خوشبختانه داره تولید میشه مبتنی بر این دیدگاهی که بود، تا اون موضوع حل بشه و مواردی از این دست که از حوصله جلسه خارجه. پس دوستان ببینید، ما ضرورتاً باید جامعهمون سرشون رو بگیره بالا، به خصوص نسل جوان و نسل نوجوان ما. سرتون رو بگیرید بالا، افقای دور رو ببینید، کمتر از 50 سال رو نگاه نکنید، نگاه کنید ببینید در جهان چه اتفاقی داره میفته. در این مناسبات کنشگر باشید، منفعل نباشید. امیدی به غرب و شرق نیست. چین و ژاپن، روسیه و جای دیگه، آمریکا و اروپا منفعت خودشونو میخوان. انسان ایرانی باید دست بزنه رو زانوی خودش، با اقتصاد مقاومتی جامعه خودشو بسازه. با توجه به ضرورت مباحث آینده شناسی، ترندهای 1404، 1414 و 1444 رو که به مرور منتشر میکنیم، جهتگیری است که دوستان جوان ما بتوانن آماده بشن که کشور برنامه 50 ساله ارائه کنه. ما باید بریم به سمت این که با برنامه 50 ساله، یعنی کشور برنامه با ثبات داشته باشه. این مردم لایق بهتر از اینن و این لیاقت رو شماها باید انشالله عملیاتی کنید که یک نظام با ثبات فکری علمی در دانشگاه و در زندگی خودتون رقم بزنید که بشود با این هدف گذاری دراز مدت این رو عملیاتی کنیم. 180 تا از مگا ترند ها باید منتشر میشد. ما تو مرحله اول تو 1% کل ترند های 50 ساله 42 تاش رو هفته گذشته منتشر کردیم. توی خبرگزاری مختلف هست این 80 صفحه رو، اگر دوستان مایلن محوری که اشاره کردم موارد بیشتریش رو ببینن، زحمت بکشن از روی وبسایت خبرگزاری های مختلف از مشرق جای دیگه بردارن یا روی وبسایت های خود مجموعه ما یک تورقی کنن، یک نگاهی کنن و با بعضی از این محورها آشنا بشن، در حوزه تخصصی خودشون جای خودشون تو بحث های آینده شناسی روشن کنن و به این مطالعات به صورت مطالعات جنبی انشالله اگه بپردازن، ما یه جامعه‌ای داشته باشیم آینده شناس. یعنی فقط کار یه سری استراتژیست نباشه، بلکه عمده جامعه آینده ما نگاه‌های درازمدت و دورنگر و عاقبت نگر داشته باشن که بعضی از مواردش رو امروز اشاره کردم، یه بخشایش توی این گزارش هست. ما انشالله 5 ماه دیگه اول مهر ما انشالله مرحله بعد رو هم، یعنی هر 6 ماه 1% رو منتشر می‌کنیم تو 50 سال انشالله و در واقع برنامه 50 ساله همینطوری که به ترتیب میره جلو، هی 1% 1%ش هر 6 ماه مشخص میشه، شما با اون ترندهای مورد نظر جهانی انقلاب اسلامی به عنوان الگوی اداره جهان انشالله آشنا میشید و این از نسل شما به دور که سرتون پایین باشه در غفلت به سر ببرید و تمدن 7-8000 ساله ایرانی و ساختار نظام اسلامی 1400 ساله که به ما به امانت سپرده شده توسط جنود شیطان خدای نخواسته به یغما بره. این از نسل شما به دور ان شاء الله. و سلام.